Parque de acord, vă coșeș. با چرا خوشکتون زدم جواب نمیده خاک چوبه های بوکان دو میدونی داج تو دنیا آدم های زیادی هستن که اشتباهات خودشون رو قبول نمی کنن
سلامتی احساسات پاک سپردمت به خاک
ای کسافت بیشرم
بلند شد تنبل بیفامی اسلحه رو بکشی
چیک 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 جوجه هایم
یه جای به خصوصتون داره میشوزه I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way.
پارتی های جبرانی ایمی و مالی، پرسه های ساحلی مونداک در کمال بیخیالی و خون و خون ریزی جناب پکینپا و داره دستش در تولد 50 سالگی. سلام، من آرش حقیقیم و شما شنونده 11 اپیزود از پادکست به روایت بارت هستید. در این اپیزود یک بار دیگه در رکاب پویان عسکری و آرش خسرو‌نژاد به سوی ریویو دو فیلم بوکسمارت و بیچ بام میتازیم و به مناسبت نیم قرن شدن این گروه خشن دستی دوباره روی جواهر کمیاب و سیقل نخورده غرب وحشی میکشیم. زینها رو صف ببندیم که راه پیش رو چندان هم هموار نیست. مخصوصا دارم این کاغذ رو تکون میدم که فکر کنم خیلی جلوم چیز نوشته. صدای کاغذ رو بینید
خیلی هم از خوب.
آقا با یک ایگو نوازی شروع بکنیم.
بح بح بح
بفهمید
تصدب
سجاد حسینی برامون نوشته که در کنار ستایش تسلط بارد سازان فرهیخته ما بر مباحث سینمایی و دنیای سینما به طور کل در رسای سلیقه انتخابگر آهنگ‌ها و ذوق به کار رفته در چینش اونها اکتفا میکنم به نقل قولی از بزرگی که میگه اصلا بیخیال کدوم بزرگه نمیدونم کدوم بزرگه دقیقا. آقا اصولا در ابتدایی که ما داریم ضبط میکنیم سر صبح هم سر صبح کرد میتونیم
بله
خواهش آدم هایی که 99% آدم هایی که معقول زندگی میکنم و 8 صبح سر کار انتفلاک کنم فوشو ببنم تا 11 هم نمیگیم سر صبح ولی به هر حال ببین این MTV Award جوابش اعلام شد توی همین چند روز پیش
بح بح
دو سه روز پیش
آره دو سه روز
پیش بسکیس رو کی گفت؟ بسکیس که مالکی بود
بسکیس نداشت ولی یه چیز
نداشت
بسکیس هم داشت نمیشه اصلا جزء جوایز سنتی
است آره 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 گر چی چی تو آل دی بویز
آره تو آل دی بویز
آره به هر
حال خیلی فیلم خوبی هم هست
آره
خیلی فیلم خوبی
من ندیدم فیلمو ولی من میخوام یه کاری بکنیم الان کاری بکنم ببین من چند تا از این جوایز رو اعلام میکنم خب بدون اینکه کلمه ای بیان کنیم فقط با یک صوت میخوام ریاکشنمون رو نشون بدیم به انتخاب چون سخت الان حرف زدن
فقط من یه چیز کوچیک بگم MTV مووی اواردز دقیقا درباره علایق و اون تشخیص مثلا حالا زیبایی شناسی که کلمه گنده ایه ولی اون علایق تینیجر هاست
بله دقیقا
یعنی به فیلم هایی توجه میشه توی مراسم که حالا تو اون زمانبندی یه ساله، من فکر می‌کنم از جون تا جون هر سال فیلم هایی که نمایش داده شدن تینیجرها مثلا دوستش داشتن. حالا
حقیقتش هم همین بود که اصلا ام تی وی مووی آوارد اصلا یکی از جوایز مورد علاقه من بود در دوران تینیجری. بله بله. و دهه 90 و
دقیقاً نقطه جالب توش اینه که شما به عناوینی برمی‌خورین. بله. که خیلی جاهای دیگه راجعشون صحبت نمی‌شه. بله. یا بهشون جایزه نمی‌دن.
من دقیقاً همین فیلم رو دقیقاً فقط تو ام تی وی
دیدم. دقیقاً به خاطر همین جالبه دیگه. یعنی یه تعداد فیلم پیشنهاد میده که شاید ممکنه مثلا یه سری فیلم بینا نایده گرفته باشه.
خیلی خوب باشه. پس آماده ریویو هستیم؟
بله حتما.
بدون اینکه یک کلمه حرفه، فقط با اسباد، با حالات. اوکی
اوکی من قول ندارم. آره خب اوکی لتس گو.
نسبت به فیلم یا نسبت به جایزه؟
نسبت به جایزه‌ای که اعلام شده. بهترین فیلم Avengers Endgame.
یس
یس خودش کلمه است. بهترین سریال Game of Thrones.
اوکی
هم خودش کلمه است. بعد تمرین. بهترین بازیگر در یک فیلم لیدی گاگا.
به به
سیتای خنده فرق شد از اون.
من یه نفر در برابر شما سه نفر تسلیم این صحنه.
بعدی بعدی بهترین بازیگر در یک سریال الیزابت ماس هنز میتل. صدای شیطانی داره از فرشاد
خارج. ماس بازیگر خوبه.
آره. بسیار بسیار.
بعد حالا میخوام ادامه بگم که در این فهرست 5 نفره نهایی که داشتن برای بهترین بازیگر یک سریال، گزینه دوم امیلیا کلارک بود. بهترین قهرمان سال رابرت داونی جونیور، تونی استارک، آیرون من.
یه جورایی کارو.
بهترین ضد قهرمان جاش برولین، ثانوس. آخریش قولم بارد بازاری
خطرناک میشه یکم کم.
آخریش
ببین الان اگه بگیم مثلا بهترین بازیگر شهرانستون، من قول نمیدم.
نه شهرانستون نیست. آقا بهترین پویان قابل توجه تو
خواهش.
بهترین لحظه موسیقایی.
بله دیگه غیر از این نمیتونه باشه.
بابا
حل
هم که دو تا جایزه به سایز برون دادن نشونه چه تینیجرهای باشعوری هم دستشون داره.
Alright, let's go.
آقا از این اپیزود به بعد، حالا احتمالاً اگه ثابت بشه برنامه، یه بخش ما اول هر اپیزود میذارم نام تربو ریویو، همینجوری درات فیلم‌ها رو
تربو
ریویو. برای میدونم که برای شما خیلی سخته چون
به سبک سونیک.
آره دقیقاً. آره یه سری فیلمایی که حالا به هر دلیلی جا نگرفتن توی اون سیستم کلی ریویومون، فقط بهش اشاره میکنیم و که یه حالا هم حالت پیشنهادی باشه و همین که از نگذریم ازشون بدون اینکه اسم ببریم. کی میخواد شروع کنه؟ کی از کجا؟ آرش
اوکی شروع کنه. من خب در فیلم هایی که در طول این که دو هفته دیدم، سه تا فیلمی که حتما میخوام پیشنهاد کنم دوستان ببینن، من فقط اول تایتل وار میرم جلو و هر کنشان توضیح کوتاهی میدم. Dragged Across Concrete فیلم جدید اس کریگ زالر نویسنده فیلمنامه برال این بلاکس 99 و بون تاماهاک که بون تاماهاک حتی هر دو فیلم از فیلم مورد علاقه هم در تو سالهای پیش بودن. مخصوصا بون تاماهاک یک کرایم درامای آروم به قولی خیلی میدونین با دقت طراحی شده و به شدت دیدنی. یعنی شما اگه اینو من فقط میخوام به فیلم مقدار وقت بدین. فیلم کنده، فیلم دیالوگای طولانی داره، ولی بهش وقت بدین برای اینکه یک اتفاقات خیلی خوب در لابلای همون حرفایی که با هم میزنن، اتفاقاتی که میفته، یک لحظات بسیار درخشانی داره.
بازیگرا
مل گیبسون و وینس وان از مطرح ترینشون هستن که خب کافیه شما یه فیلم از مل گیبسون ببینید، برای من که کافیه واقعا.
یه چیزی من فقط راجع به زالر بگم، جزء معروف فیلم سازای متأخر آمریکاییه که یه فضای اکسپلویتیشن یا یه جور
دقیقاً
آندرگراوندی داره فیلماش، و یه جور تلفیق همون چیزی که خودت گفتی فیلم هنریه باعث مثلا تجربه جان و همین فیلم ساز جالبیه
به شدت. و اینا در این فیلم آخرم باز این مسئله تکرار میشه. بعد فیلم پراسپکت یک سایفای بسیار کم خرج که از دو تا کارگردان داره، زیک ارل و کریستوفر کالدویل، اگه اشتباه نکنم اسم رو، که فیلم اگه شما از خیلی جهات بخواید فیلم نگاه کنید ببینید به حال در انتها شما یه فیلم لاباجت دارین می‌بینید، فیلم کم بودجه با فیلم با بودجه پایین بسته شده. اما نکته که داره اینه که کارگردانان جوانی هستن که یک عشق و یک حرارتی نسبت به سایفای کلاسیک دارن و شما از همون سوتایی که تن اینا هست با بازی جناب آقای در Game of Thrones رو چیزم بود ای بابا
کدومش؟
نارکوس و فلان،
آها پدرو پاسکال
بله. و بسیار عالی، یعنی فیلم خیلی فیلم درخشانیه در بسیاری از جاها، اونم بیشتر به خاطر ارادتی که به سایفای کلاسیک داره نشون میده و با اون بودجه کم یک فضای بسته و یک پروژه بسته که به نظر من بسیار قابل احترام. و فیلم دیگه هم Observance که از جوزف سیمز دنت، یکی از ابزورترین و عجیبترین فیلمایی که من توی این چند ساله دیدم، یک فیلمی که حالت خب پیپینگ تامی داره، یعنی یه نفر استخدام میشه برای اینکه خونه مقابل رو دید بزنه و ما اصلا نمیدونیم چرا داره این اتفاق میفته، برای چی داره این اتفاق میفته، ولی خب
وایریسمه. پس
کاملا نمونه وایریسمه،
چشم چرانی
بله به شدت. و این اتفاق از هیچ جا شکل میگیره، یعنی ما فقط میبینیم که یه نفر بهش گفتن شما این کار رو باید بکنید، با یک پس‌زمینه تاریکی داره این شخص که مدام اون صحنه‌ها و بازتاب‌های گذشته‌اش در ذهنش تکرار میشه در طول فیلم و مدام آزارش میده و وارد یک فضای مالیخولیایی عجیب میشه. فیلمی که از عجیب‌ترین فیلم‌های بود که من تو این چند ساله دیدم. فیلمو از دست ندید، فیلم خیلی فیلم محترمیه با اینکه به شدت فیلمو کوبیدن از این ور اون ور، ولی به نقدها و ریویوها خیلی دقت نکنید، خودتون فیلمو ببینید، برای اینکه فیلم بسیار فیلم محترمیه و حداقل میتونم میگم به زعم خودم اینکه بسیار فیلم دیدنی هم هست. اگه دنبال هارورایی میگردین که یک تمای سایکولوژیکال توش داشته باشه و یک فضای ابزورد پوچ در نهایت نیهیلیستیک هم بخواید چیز بکنید، فیلم شما رو راضی خواهد کرد.
عالی. پویان
جانم
تو تربو ریویو چیه؟
به من دوتا فیلم میخوام بگم. okay. یکی شدو خبر نداری چون تازه دیروز دیدم. اولیو که میدونی میگه سرخ پوست نیما جاویدی، فیلم ایرانی، همونطور که خب صحبتشو کردیم بعد از عید،
چند
هفته
یه ماه اکران شده
سه هفته از عید فطر به این ور اکران شده فیلمه و خب قرار بود که ما به سری فیلم‌های ایرانی هم توجه بکنیم. از اونجایی که شما دوتا خیلی رقابتی نداشتین سر سرخپوست، این شکلی کوتاه و سریع برگزارش کنم چون به حال فیلم مورد علاقه خودم نیست، راجعش هم مفصل قبلا صحبت کردم. خب فیلم ظاهر متفاوتی داره، رنگ و لعاب متفاوتی داره، دوچار همون سندرومه یا همون آرزه ای که سینمای ایران، سینمای معاصر ایران درگیرشه به شکل جدی، اونم اینکه ظاهر فیلم‌ها انگار تازه است، جدیده به لحاظ فیلم برداری، به لحاظ صحنه پردازی، کار پروداکشن دیزاین و اینا، اما اون هسته، اون باطن، اون عقل و در حقیقت مغز فیلم هنوز کماکان توهیه، خالیه و عبارت بهتر منطق دراماتیک یا منطق زیبایی شناسی استاتیک وجود نداره توی فیلم. برای همین داستان فیلم از همون ابتدا به بعد پیش نمیره، عملا دوچار یه جور فقدان، یعنی عملا فاقد منطق دراماتیکه، برای همین اون موش گربه بازی هم شکل نمیگیره. و یه چیزی که حالا خیلی کوتاه هم بخوام اشاره بکنم راجع به نوید محمدزاده، اونم خودش یکی از سندروم های سینمای ایران توی سالهای اخیر هست. یعنی صرف حضورش تو هر فیلم کافیه که بخش زیادی از مخاطبای سینمای ایران بگن واو چه فیلمی، در حالی که اینطور نیست. این به نظر محمدزاده غیر از دو جا بقیه جاها در حال تلف شدنه.
دو جا هم اگه بگی خوبه.
عصبانی نیستم و مقصای کوچک زنگ زده، حالا به دلایلی که اون دو فیلم دارن، اما به نظرم بیشتر جاها در حال تلف شدنه به خاطر اون تلقی بیش از حد اوراکت، حال خود اوراکت جوری بیش از حد، ولی یه جور تلقی خیلی اغراق شده از بازیگری داره و عملا توی نقشه‌ای که قراره یک بازی کنترل شده داشته باشه در حفظ اون راکورد دوچار مشکلات جدی میشه. هم توی خفگی فریدون جیرانی این مشکل بود، هم توی سرخپوست به شکل جدی‌تر این مشکل وجود داره. و یه چیزی هم آخر اگه بخوام بگم، ببینین هر بازیگری رو باید تو قالب و شکل و ماهیت خودش دید. مثلا ما قبل از انقلاب یه بازیگری داشتیم مثل مرتضی عقیلی که یه سری نقشا رو خیلی خوب میتونست بازی کنه، بازیگر بسیار مناسبی بود سه سری نقشا، ولی طبیعتاً خیلی از نقشای دیگر نمیتونست بازی بکنه. به نظرم نوید محمدزاده به لحاظ توانایی بازیگر و کاری که میتونه بکنه نزدیک مرتضی عقیلی، در حالی که سینمای ایران اصرار عجیبی داره که بگم آل پاچینو در اینجوری نیست. یعنی از نوید محمدزاده بعد انصار مرتضی عقیلی داشت آل پاچینو.
اوکی عالی. فیلم دوم،
فیلم دوم فیلم فیلم جنجالی مکتوب مای لایف My Love، فیلم عبداللطیف کشیش که قسمت دومش امسال توی کن نمایش داده شد و
فیلم دیدی مگه تازه اکران نشده؟
قسمت اولش مال 2017.
آهان
آره اون قسمت آهان. اولش رو تازه
دیدم. اوکی
عبداللطیف کشیش خب با بلویز وارمز کالر همه شناختن تو جهان به خاطر نخل طلایی که از جشنواره کن گرفت. و خب قسمت دوم حواشی خیلی زیادی داشت به خاطر مسائل مرتبط با اخلاقی و چیزهای این شکلی که وجود داشت، اما قسمت اول به نظرم فیلم جالبیه. حالا با وجود محدودیتایی که داره، با وجود اینکه دیگه یه جای خیلی بیش از حد اسلو مووی میشه، ولی یه جور تجربه نمایش تنانگی توش هست که ویژه و جالبش میکنه در ادامه تجربه بلویز وارمز کالر، چون اونم به نظر من فیلم جالبیه.
بله.
درسته که در ادامه حالا بحث چچرانی که داشتیم، درسته شاید فیلمساز بیش از حد داره سوژه هاشو چچرانی میکنه و این معذب بکنه تماشاگر رو، اما خود این اغراق و افراط در این ایده به هر حال واجد یه سری احساسات و سویه های تازه دراماتیک هم میشه. یعنی اون میگم تجربه تنانگی و اون نمایش فیزیک یه جاهای دیگه خیلی خاص میشه، شاید مثلا بدیل و مشابهی نداشته باشه تو سینمای معاصر. به هر صورت فیلم جالبی بود با امکانات و محدودیت های همه هر سر.
یه بار دیگه فقط اسم فیلمو میگی.
مکتوب مای لاف عبداللطیف کشیش قسمت اولشه دیگه،
که دومش هم تو همین کن امسال.
آره قسمت دومش تو همین کن امسال بود که خیلی جنجال و حواشی داشت که جاناتان رامنی منتقد معروف انگلیسی زبان بعد از تماشاش توییت کرد که اینو اسمش رو بذارم مکتوب مای اس. مکتوب مای لاف.
اوکی عالی عالی. منم فقط سریع دو تا فیلمی که تو این دو هفته دیویدیشون منتشر شده اشاره کنم. فیلم اول هتل مومبای به کارگردانی آنتونی ماراسی، خب داستان اون حمله تروریستی وحشتناک سال 2008 توی بمبئی که 4 روز طول کشید.
واقعی ماجرا.
آره
چطور بود فیلم؟
ببین فیلم دیدی یه وقتی داری یه فیلم رو تماشا میکنی با وسطش میگی وای اگه کارگردانش فلانی بود چی در میومد. من وسط فیلم داشتم گفتم اگه اینو پول گرینگراس میساخت یک کپتن فیلیپسی از توش در میومد، چون خیلی خوب بلاخره دراماتیک باره غنی داره
فیلم. کپتن فیلیپس خیلی فیلم خوبی بود،
عاشق
با اون پایان درخشان و بازی حیرت انگیز تام هانکس.
بله یعنی استادی گرینگراس اصلا
کامل.
و اینکه آره ببین فیلم، ببین فیلم خیلی سرراست و مستقیم، یعنی اصل مطلب بدون اینکه هیچ کشی بده این ورمر بذاره، اون خشونت و اون وحشت رو بدون هیچ فیلتری مستقیم داره برای تو میگه. یعنی تو همش داری صحنه آدم کشی و خون و خون ریزی و به فجیع ترین وجه ممکن بدون اینکه هیچ شاعرانگی توش داشته باشه میبینی. و نکته فیلم به اینه که
خوشگه، منظور اینه خیلی خوشگه.
آره خوشگه، کاری که میخواد رو میکنه میدونی، ولی خب میتونست کار دیگه هم بکنه.
سرگرم کننده نیست عملا، منظور اینه
سرگرم کننده که اصلا نیست. یعنی فاجعه، به خاطر اینکه تو داری فیلم خوبی، ولی واقعا فیلمی نیست که من پیشنهاد بدم بگم فیلمو نگاه کنی، چون که فیلم میگم بد میگذره باهات.
دیو پاتل بازی میکنه.
آره نقشه اوی دیو پاتل، جیسون آیزاکس. جیسون آیزاکس هر جا باشه بی‌نظیره. ولی آرمی همر و نازنین بنیادی، نکته اصلی فیلم این که می‌خواستم بگم نازنین بنیادی، خب ببین بازیگر ایرانی که الان تقریبا دیگه معروف شده تو سریال‌ها اینا، مثلا تو های متر یور مادر نقش نورا رو داشت، توی سیزن 3 هوملند فکر آره دیگه 3 بود که نقش پدرش هم پرویز صیاد بازی میکرد. بله. شگفت انگیزی. اینجا ببین جزء اون کسایی که تو هتل مومبای تاج محل مومبای اسیر شدن.
بله.
و ببین یه لحظه‌ای داره فیلم که تو کاراکترها کلا اینطوری ان دیگه، تو نمیدونی 2 دقیقه دیگه زندن یا مردن.
بله قاعدتاً.
و در اوج اون وحشت و سیاهی و تاریکی یک صحنه داره که او تلفنش زنگ می‌خوره، خودش زنگ می‌زنه شروع می‌کنه فارسی حرف زدن. کاراکترش تو فیلم انگلیسی قاعدتاً. و ببین این که شروع کرد با مادرش داره حرف میزنه و من ناخودآگاه اینجوری اشک همینجوری سرازیر گیره و
اون ارتباط عاطفی که چیز باشه سعیقه برقرار میکنه
و تا آخر فیلم همین حس رو داشتم. دیگه نمیتونستم خودم کنترل کنم و به نظر من فوق‌العاده بود بازی نازنین بنیادی تو این فیلم. اصلا اون چهره و اون قیافه داغون و یک کلیدی فیلم داره، یک رمزگشایی که نمیشه گفت، یک نقطه مهمی داره که دقیقا تو اگه فکر کنم فقط با ایرانی باشه که بفهمی، چون به زبان رب داره، به فرهنگ، به مذهب، به همه اینا ارتباط بده کنه. این خیلی جذاب بود برام. آره خود میگم پیشنهاد نمی کنم ولی اگه دوست داشتین ببینید. فیلم دوم هم فقط این که آره فیلم آلیس ترو، فیلم آخر کنت برانا، خودش نقش ویلیام شکسپیر رو بازی میکنه.
بله
فیلم از یه جهت برام خیلی مهم بود به خاطر اینکه فیلم فکر کنم 1613 یعنی بخش پایانی زندگی شکسپیر که دیگه اون گلوب تیاتر آتیش گرفته و سوخته و از بین رفته و اینا و دیگه عملا برمیگرده به استراتفورد پیش خانواده و ایناش که نقش همسرش آن هاتاوی نقشش رو جودی دنچ بازی میکنه و
خیلی خوشم میاد از آنها.
آره همین من گشتم بهتون مجالی دادم که هرچی دوست داریم بگید این انحطبه این همسای شکسپیر. ببین فیلم خب اون جذابیت کلیه همیشه کارهای برانا رو داره، به حال یکی از به نظر من بزرگترین هنرمندای چه توی تئاتر چه سینما
حتما
حال حاضر بریتانیا. و ببین نکته‌ای که داره فیلم اینه که تو رو یه تنه ای میزنه، نمیگن که باز میکنه، یه تنه ای میزنه به این مسائلی از جمله مثلا مفهوم حقیقت، all is true چی true، چی حقیقت چیه، دروغ سفید، این که ما گاهی حقیقت رو از کسایی که دوستشون داریم مخفی میکنیم که زجر نکشن، بار گناه، جدایی شمایل هنرمند از شخصیت واقعی. یعنی شکسپیر شاعر داریم و شکسپیر که حالا پدر یه خانواده است. و من فیلمو داشتم میدم همش یاد این جمله جولیان لنون پسر بزرگ جان لنون میافتاد که میگفتش که پدر من هنرمندی خیلی بزرگی ولی اگه ببینمش با مش میکنه صورتش. یعنی این
فاصله که هست بین دو تا پرسونا.
آره با همین و این فیلم اگر که به هر حال کنت برانر دنبال میکنه اون فضا رو سوین قطعا میتونه گزینه خوبی براتون باشه که ببینید. خوب بود؟
آره
خوب. بله خواهش می‌کنم. خیلی خیلی بعد
اوکی این بخش تو ریویو ما تموم شد، میریم سراغ اولین فیلممون به نام بوک اسمارت. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. سمارت اولین فیلمی که می‌خوایم ریویو بکنیم خرخون دقیقاً با ترجمه خرخون به کارگردانی اولیویا وایلد با فیلمنامه‌ای از امیلی هالپرن، سارا هاسکین، سوزانا فوگل و کاتی سیلبرمن،
60 نفر
حدود 4 نفر آره، با بازی کاتلین دور و بینی فلدسین خواهر جون هیل در نقش‌های اصلی. اوکی من تکلیفم مشخص کنم، چه کانسپت خواهر جون هیل برای من چه خنده داره.
آره خودش چیز کامدیه، ایده کامدیه بابا.
اوکی کاتلین دور و بینی فلدسین آره در نقش‌های اصلی و با یه حضور کوتاهی از لیزا کودرو، فیبی هوفر فرندز، ویل فورته و جیسون
همسر اولیا وایلد.
اوکی فیلم درباره ایمی و مالی
با اون گیریم.
وای خدا
علی اجازه میدید من صحبت کنم؟ بله خواهش میکنم. یک بار دیگه
بله
ایمی و مالی بچه زرنگا خرخونای دبیرستانشونن که از تمام لذایز و شروع شیطنت های مدرسه خودشون محروم کردن که در نهایت با بالاترین نمره ممکن فارغ التحصیلشن و اون کالجی که میخوان و انتخاب بکنن، تا اینکه یک روز، یعنی یک روز مونده به جشن فارغ التحصیلی، یه دفعه متوجه میشن که تمام همشاگردیاشون که به نظر تنبل و درس نخون فقط اهل عشق و حال بودن، همشون بهترین کالج‌ها دارن میرن، ضمن اینکه تمام لذتایی که اینا خودشون رو محروم کردن هم پشت سر گذاشتن. و اینجاست که به این نتیجه میرسن که چه کلاهی سرشون رفت.
معلوم.
پس باید تمام اون تجربیاتی که در چند سال پشت سر میذاشتن رو توی یک شب تجربه کنن.
بله، تخلیه کنن.
بله.
اسمم یکی بازیگر چی بود آرش؟
کاتلین دیور.
کاتلین دیور.
کاتلین دیور.
کاتلین دیور. آره. منم نایده بودم اشتاله فکر کنم،
من توی سری فیلم ها بود در اخشام توی اینجا، ولی اینجا انقدر خوبه. آره، آره. اصلا فیلم اونه،
فیلم اونه بعد. آره.
اوکی، اصلا از همین
جو شروع بکنیم.
آره، به فیلم فیلم فیلمیه که بر مبنای دوتا کارکتر اصلیش در پایگذاری شده، ایمی و مالی دیگه اکثر فیلم اینا هستن.
دو فیمیل یه جور،
همین میخواستم بگم اینو باید چی دو میل
دو فیمیل
میشه. بعد اولین تجربه کارگردانی اولیویه والد، خب اولیویه والد توی مثلا 10 سال اخیر فکر کنم در جایگاه بازیگر خب خیلی یه دفعه به شهرت رسید و اسمش مطرح شد. من خب اولین بار من حداقل یادم از سریال دکتر هاوس که کلن در کل سریال آقای دکتر هاوس هیولوری بهش میگه دکتر 13
کلا
اسم نداره، بعد بعد
بزرگ
دکتر شماره 13 آره. و دیگه واقعا میگم در جای بازیگری خب خودش رو ثابت کرده. و اینکه یه دفعه رفته سراغ کارگردانی و با این طرح و این پروژه، واقعا یعنی هم یه شجاعتی میخواد هم یه ماجراجویی.
بله
آرش، اولین باری که شنیدی که اولیویا وایلد کارگردان این فیلم بوده، با چه دیدی فیلمو شروع کرد؟ چون به نظر من خیلی مهمه.
به 100% مهمه. من اولیویا والد خب با یک کارنامه پرباری که داره، ولی من همیشه بیشنجایی که از اولیویا والد دیگه زین پس باهاشون من به یاد خواهم آورد در سریال واینل بود که به بازی یک از درخشان ترین بازی های یک زن در تلویزیون بود، حداقل در این چند سال اخیر.
سریال مارتین
اسکورسیزی، مارتین اسکورسیزی، بله
به شدت شکست خورد
و برای یه پروژه شکست خورده بود در نهایت. بله،
کنسل شد.
بله، یک پروژه شکست خورده شد در نهایت، ولی خب بازی اولیویا والد توی یکی از نکات درخشان سریاله. نکته اینجاست که یه چیز خوبی اشاره کردی که بعد از بازیگری حالا وارد عرصه کارگردانی شدن، خب این خیلی جالب میکنه قضیه رو، مخصوصا اینکه اگه بازیگر مورد علاقتون هم بخواد باشه دیگه. سردسا تقریبا یه اتفاقی بود که واسه پول دینو افتاد و بازیگر مورد علاقه تقریبا همه ما هست. فیلمش هم ریویو کردیم، وایلد لایف. این هم به همون ترتیب. اما واو، بوک سمارت به نظر من یکی از بدترین فیلم های تمام این چند ساله. یعنی
یعنی اون واوی که گفتی اصلا فکر نمی کردم این مسیر رو ببینیم.
این حجم، این حجم از باور نکردنیه. ببینین، من خیلی دارم میخواد یه جای شروع کنم.
شروع واقعا.
ببینین، شما نیاز نیست در 8 دقیقه اول فیلم تمام اقلیت‌های نژادی و جنسی و تمام پیام‌هایی که می‌خوای در طول فیلم بدی و تمام پیام‌هایی که ما هر روز در تلویزیون، سینما، حالا سینما رو همینجوری الان تو مقوله‌اش هستیم، در رسانه‌ها، در اینستاگرام، فیسبوک، شما دارین چیز میکنید، لزومن این که در اون 7-6-7 دقیقه اول فیلم تمام اینا رو بریزید بیرون، از اقلیت‌های جنسی، از اقلیت‌های نژادی، از اقلیت، از فقدان‌هایی که هست، از ترس‌هایی که وجود داره در جامعه امروز امریکا، لزومن نیازی نیست اینقدر بولد، اینقدر گلدرش و اینقدر محوه و لوس حرف بزنید. آخه چرا
تو، یعنی منظورت اینه که یه سری تیکایی بوده که همه رو تو، یعنی چیزی که تو داری
میگی، خب من
خب با آسیایی تیک، سیاپوست،
من احساس همین تلپورت، من تلپورت شدم توی آرش خودشون اینجا جامون عوض
شد. نه خیلی آدمایی که وقت زیادی با هم میگذرونن.
آره خب ببینید، خب اوکی، ببین من متوجهم، من میفهمم. ببین خانم اولیویا وایلد، اگه شما دارین یک فیلم میخواین بسازید که دیده بشید با 4 تا فیلمنامه نویس، اصلا من متوجه نمیشم. بعد شما اینا دارین در میاریم، مشابه این فیلمو ما در فیلم‌های در سال‌های پیش دیدیم، در دهه‌های پیش دیدیم، نه به عین اما خیلی چیزا اینجوری بوده. فیلمای کامینگ اف ایج خیلی زیادی هست. شما دیز اف کانفیوزد و امریکن گرافیتی در سالهای در دهه 70 و 80 بخوایم حساب بکنیم، 90 حساب بکنیم، بیایم جلو تمام اینا هست.
فیلم سالهای اخیر.
بله ببینید
استفان شواس.
بله ببینید
پرکس
اف بینگ فار فلاورز. خب ببینید ببینید
ببین
من الان چیزی که هست اینجا ببینید شما من نمیخوام برم در دهه های گذشته اونجاها رو بخوام اجاز بکنم. ما فیلم های همین الان داریم میسازیم در مورد مسائل زنان، در مورد اتفاق های که پیرامون زنان هست در جامعه الان امریکا، که حالا این ترامپ و این مسائل که به وجود اومده که من نمیخوام برم اونجا وارد بحث سیاسی عمیق بخوام بشم. ولی مثلا اینجاست که شما ببینید در همین سالهای اخیر میدنایتیز دارین، همین فیلمو که چند ماه یک 6 7 ماه پیش
برادر
خب ببینید فیلم درخشانه، فیلم درخشانه، فیلم همون مواجهه یک کودک یک تینیج با دنیای اطرافشه. شما 20th Century Women دارین با بازی گریتا گرویک و خانم انت بنینگ استاد. ببینید اون هم داره به همون مسائل اشاره میکنه، اون حتی طیف وسیع تری از سن نو داره.
آره دیگه تینیجری،
از تینیجر داره اون توی اون خانواده هست تا یک زنه.
حتی اون فیلم تینیجری نیست دیگه،
اصلا فیلم تینیجری نیست. بله ولی چون طیف سنی که در اون فیلم حضور داره، ببینید شما تمام اون تعریف حال بعد فیلم مارک میز اون تعاریف و تعابیر یک زن در جامعه امریکا رو نشون میده.
اون خیلی فیلم حسابیه
به شدت. باز شما داریم لیدی برد دارین، اون هم باز یک دختری از برآمده از دبیرستان. من لیدی برد من باش سوسو هم خیلی عاشق فیلم نیستم، ولی فیلم
من اولین باره که لیدی برد دیدم اونقدر برام فیلم ویژه‌ای نبود، اما هرچی گذشت دارم فهم می‌کنم که نه
فیلم ویژه‌ای دقیقاً همونطوره.
بله
نکته جالبه که این فیلمایی که دارین اسم دارین تقریبا همه‌شون تجربه اول بازیگرایی بود که کارگردان شده.
دقیقاً.
لیدی برد، گریتا گروی،
بله دقیقاً،
مید 90s جونا هیل.
بله
و الان
ببینید شما لزوماً برای اینکه دیده بشید، برای اینکه پریز بشید، پریز میگه ستایش بشید، تقدیر بشید، تحسین بشید، لزوما اینکه تمام این تعابیر و تعاریفی که در امریکا الان در یک دوری به اسم تابو بود و حالا با اومدن آقای ترامپ تبدیل شده به یک سری چیزهایی که مردم خوبه، حالا تازه دارن میفهمن که LGBTQ چیه، تازه دارن میفهمن که سیاه ها حقوق دارن
شروع میشه دیگه.
البته ولی در اینجا داره دیگه قلب قلب دیگه خیلی داره رو داره بره. همه چی داره به هم دیگه دارن میتازن و دارن چیز دارن میشن در فیلم ها، در سریال ها، در تمام رسانه ها. این لزوما الان اصلا اون دبیرستانی که درست کرده بود چه سایبرپانک بود، من متوجه نمیشم چرا یه همچین اتفاقی باید بیفته که دبیرستان به این شکل کاراکترهای به شدت لوس. من اصلا متوجه نیستم.
تو خیلی عصبانی.
آره من خب میبینی من فیلم ببین
چهره آرش رو اگه میدیدید الان
جذاب‌تر. آره ببین
خودم دارم تو
آینه کاتین دیور عالیه. کاتین دیور می‌خواستم میگم تنها نکته مثبتی که فیلم داره من بعضی بازی این دختره که به شدت درخشانه.
بهترین سکانس فیلم مالمونه، اون سکانس که میره زیر آب و بعدش برمیگرده.
دقیقاً دقیقاً. و من دو تا سکانس و خیلی نکته جالبی که من همین یک چیز دیگه گفتم نوشتم، یکی اون سکانس و یکم سکانسی که سکانس دستش شوییه به قولی که مالی میره توی دستشویی و اونجا اون اتفاق میفته و
ادامه بدیم برفاتون.
آره ولی بقیه فیلم اصلا من متوجه نمیشم، یعنی من هی واسادم گفتم خدای چرا من فیلم بوک اسمارت دقیقا نقطه مقابل ایث گرید. ایث گرید من وقتی داشتم فیلم رو نگاه میکردم دقیقا برگشتم به خودم همیشه فکر میکردم که فیلم از لحاظ فضایی ممکنه باشه ارتباط برقرار نکنه، اما به شدت فیلم از لحاظ معنایی انقدر جهان شمول بود و از لحاظ بار تصویری و بار داستانی که داشت انقدر وزین بود که شما ارتباط برقرار میکردید. اما اینجا من هی من میگم خدای من نمیدونم
چرا دارم
این فیلمو دارم نگاه میکنم، یعنی چرا اصلا یه همچین چیزی ساخته شده به هر حال. ولی خب اوکی فیلم به نظرم بود.
خب کانال عوض میکنیم فکر کنم اون بحث دیگه ای داریم. پویان فکر کنم آرش دیگه خیلی به وضوح حرفش رو زد، نظرش راجع به فیلم گفت. تو
ببین یه خورده من میام قبل‌تر در راستای همون دوفی میلی که گفتیم. ببین
طبق معمول ببین شمردم من... تو اپیزودهای قبلی هر وقت من از سوی سوالی میپرسم امکان نداره از اینکه یه سره باید بیام قبل‌تر بعد میری وارد وادی
خب این مدلمه دیگه.
بله
ببین خب مثلا جولیا فرزینه من یه همچین فیلمیه توی اواخر دهه 70.
بله بله.
یا مثلا سیلک وود مایک نیکولز یا همچین فیلمیه توی 1982. ولی خب اون اولین فیلمی که عملا این دو فیمیل و این مدل رو تبدیل به یه جور گرایش برجسته میکنه توی فیلمسازی آمریکایی تلما و لویز ریدلی اسکات و فیلم کالیکو.
بله بله.
یه فیلم مهم دیگه داریم توی هزاره که به نظرم اساساً فرهنگ فیلم‌های مرتبط با زنان رو گسترش میده، وارد پاپ کالچر می‌کنه به صورت جدی، اونم برایت میز، اون کمدی کارگردان
شاید که میلا کونیس و اینا بودن، برایت میز
پول فیگ. بله بله، ملیسا
جاداپاتوه، مال جاداپاتوه فکر
می‌کنم، تایی کنش جاداپاتوه، کارگردانش پول فیگه.
اوکی. بله بله.
و خب فیلمه در حد نامزدی اسکار مطرح شد، هم ملیسا مکارتی نامزد شد، هم فیلم نامش نامزد شد. و خب در ادامه همه تجربیات کمدی که جاد آباتو داشته، منتها بیشتر چون خب خودش مرد بوده از یه زاویه دید مردانه و بیشتر شخصیت ها مرد بودن. بوک اسمارت در حقیقت تلفیقی از اون مدل توجه به مثلا مسائل و ایده های مربوط به زنان و حالا شکل کمدی گستاخ، حتاک و حتی میشه گفت وقیحانه ای که از بعد از کمدی های جاد آپاتو تبدیل به یک ایده جا افتاده و مسلط شد توی سینمای آمریکا. ببین خب هم داره در حقیقت چیز میکنه، هم به فرهنگ جوانان توجه میکنه، هم یه جور در همونطور که آرش خسرو‌نژاد کامینگ آف ایجه، یعنی در آستان فیلمیه در آستان بلوغ. به خاطر همین یک چیزی بین دوتا محصول مهم این سالها که هم راجع به فرهنگ جوانان، یعنی فرهنگ زندگی جوانان به خصوص حالا فرهنگ دخترها بوده و یه فیلمی که همین کامینگ آف ایج و این ماجراها بوده. خب یکی اون فرهنگ جوانان میشه سریال گرلز لنا دانم که به نظر من دو فصل اول شاهکاره، بهترین چیزیه که اساسا راجع به
خیلی جدیده ایدهش که نداشتیم تا حالا.
بله بله. و اصلا برای اولین بار این ایده های زنانه یا خواسته ها یا مطالبات دخترانه و زنانه رو وارد مینستریم کرد،
بدون اون پرده پوشی های
دقیقاً بدون کارانه. دقیقاً بدون اون پرده پوشی ها، بدون هیچ گونه حسابگری و شکلی از اون گستاخی که حتی ممکنه باعث تعذب تماشاگر هم بشه، یعنی اینقدر گستاخ. منتها گرلز انقدر جدی بود که اکثر منتقدای جدی بهش پرداختن، مثلا جی اوبرمن راجعش نوشت، دیوید تامسون راجعش نوشت، برخلاف اون چیزی که توی ایران طبیعتاً مثل خیلی چیز دیگه راجبش صحبت نشد، اونور توی اون فرهنگ انتقادی اونور خیلی بهش پرداخته شد. لیدی برد هم همینطور، یعنی لیدی برد هم باز فیلمی بود که خیلی دربارش صحبت شد، خیلی بهش پرداخته شد، ولی اونم باز اینجا بهش توجه جدی نشد. من خودم میگم سوسو بودم با فیلم، همون موقع هم از تدوین فیلم فوق‌العاده بود و اون حس ملانکولیکی که تو فیلم بود، یعنی این هوش گرویک بود حالا با همکاری نابانبک که بیشتر از هر چیزی شاید توی کامینگ آف ایج همونطور که صحبت کردیم توی اپیزود مرتبط با 8th grade که بیشتر از هر چیزی ترسناکه و میتونه باعث یک عوالم و احساسات ملانکولیک بشه.
توام سرش رونان خب خیلی
سرشار. بله بله. خب یه جورای داستان خود گرویک بود دیگه و خب داستان فیلم هم اوایل 2000 بود و اینا. بوک اسمارت به نظرم وسط این دوتا قرار میگیره، یعنی اون گستاخی و حتاکیشو از جهان گرلز به ارث برده که یه جاهای موفقه یه جاهای موفق نیست. اون جایی که موفقه به خاطر اون فیزیک و اون مودیه که بین شخصیت ها میسازه، اون جاهای ناموفقه که آرش خسرو‌نژاد بهش اشاره کرده، منظورم بخشی از نونی که فیلم داره میخوره هم از اونجا میاد، یعنی اینکه اشاره کنه به همه مسائل برجسته در مینستریم امروز، از مسائل نژادی و مسائل نمیدونم فمینیستی و انواع و اقسام. توی فیلم بزن بزرگترین مشکلش توی فیلم نامه است، یعنی توی شکل‌گیری درام، توی بستش و توی مسئله و در حقیقت فاصله که قراره بین اینا بیفته خیلی کمه، خیلی کوتاهه. و اگه به خصوص مقایسه بکنیم با ورژن پسرونش، چون درباره این هم بازی ها صحبت شده که سمارت یه جور انگار ورژن دخترونه سوپر بده، اونم بازی کمدی جادا پاتویی بود، کارگردانش گریگ موتولا و بازی جونا هیل و
مایکل سرا
که اونم همین بود، یعنی اونجا هم داستان دو تا پسر بود که میخواستن برن پارتی ولی خب نمیشد و بعد واسه موانع غلبه میکردن و در این حال در نهایت فیلم تبدیل میشد درباره دوستی، درباره وفاداری در دوستی. بوک اسمارت هم همینه، این تماتیک نهاییش قراره آزمونی درباره دوستی باشه، یعنی موانعی که قرار گذاشته میشه در سر راه اینا و این چیزی که اعتمادی که در نهایت به هم دارن. ببین پایان فیلمم جالبه، یه جور انگار شوخیه یا یه جور حجب پایان لیدی برده. یعنی توی پایان لیدی برد وقتی دختر با مادرش خداحافظی میکنه، خب تو اون حالت غمگین و ملانکولیک اینا میرن جدا میشن، به خصوص با اون رابطه خیلی بدی که مادر دختر دارن اینجا از هم جدا میشن و مثلا یه فاز احساساتی پیدا میکنن، بعد خودش حجبش میکنه و مسخرش میکنه. فیلم توی میگم ساختن اون فرهنگ جوانان، اون مطالبات دخترانه، اون خاص دخترانه موفقه، توی نمایش اون فیزیکه، شوخی سازی بین اینا موفقه.
بله.
اما هر جا که قراره یک نسبتی برقرار بکنه با مثلا فرهنگ روشن فکران امروز آمریکایی، منظورم خیلی حسابگر میشه، همونطور که آرش خسرو‌نژاد توضیح داد، و خیلی قابل پیش بینی، در نتیجه از امتیازش کم میشه. اما در برآورد نهایی به نظرم فیلم جالبیه، فیلم مهمیه توی همین مدل فرهنگ جوانان و فیلم‌های در آستانه بلوغ درباره جوانان، و فیلمیه که تأثیرش رو توی سینمای مینستریم هم خواهد گذاشت. یعنی سال‌های بعد فیلم‌های خواهیم داشت که دارن به خود همین بوک اسمارت
در سال دیگه ممکنه یه فیلمی بگن این همون یه ورژن دیگه یه
ورژن چیش دیگه نمیدونم
میشه حسد چیز عجیبی نیست. اوکی من نمیخوام خیلی بحثو ادامه بدم، یعنی نظرات جفتتون تا حد زیادی میگیرم، من فقط راجع به فیلمنامه‌اش میخوام بگم که جفتتون هم باش مشکل داشتین. به نظر من فیلمو کار خودشو میکنه به یه دلیل، دلیل اینکه اوکی من فیلمو داشتم،
یعنی تو دوست داری فیلمو،
من فیلمو دوست دارم.
آره.
خب وقتی فیلم
بازم کارشو میکنه فیلم.
آره، فیلم شروع شد گفتم آی من سختمه واقعا این فیلم، یعنی واقعا همون چیزی که تو گفتی آرش، اگه قرار نبود ریویو کنمش اصلا سمتش نمیرفتم، فقط به این صرف که اولیویا وایلد کارگردانی کرده برام جذاب بود همین. ولی فیلمو دیدم و ببین آخر فیلم یک رو 20 دقیقه آخر دیگه پرده آخرش، پرده سوم دیدم اوکی این فیلم الان جدا از کاراکتر اصلیش 7-8 تا کاراکتر دیگه داره که
بله.
هیچ ارتباطی نه به لحاظ سنی، نه به لحاظ ملیت، نه به لحاظ عقاید، ایده ها، فرهنگ، هیچی با من ندارن، ولی من اینا رو دوست دارم، برام مهم شده که سرنوشتشون چی باشه، تک تکشون، تک تک این کاراکترها رو میشناسم با اینکه خیلی شلوغه،
بله بله.
ولی میدونم حالا شاید الان اسمشون یادم رفته باشه، آه تو که اون کارو کردی، تو که اونجوری بودی، تو که رابطت با اون، تو که یه دینگدانگی با اون داشتی، اینا همه اینا. خب و وقتی این اتفاق افتاد، وقتی فیلم تموم شد، همون فصل پایانی که اشاره نمی‌کنه، ولی واقعا ببین نکتهش اینه، فیلم تمام این کارا رو میکنه و در ضمن خودش هیچ وقت خیلی جدی نمیگیره.
دقیقاً نکتهش اینه اصلا. آره. یعنی به محض اینکه بخواد جدی بگیره،
سریع حجم میکنه خودش.
اون ایده های برجسته که خب آرش خسرو‌نژاد خیلی اذیت کرده میزنه بیرون.
آره.
ببین توی طراحی شخصیت‌ها باید موافقم. یعنی فیلمنامه کارش انجام میده و تو
اون
قسمت کارگردانی مثلا نکته شگفت انگیز فیلم شکلیه که فیلم کارگردانی شده. یعنی اولیویا وایلد قشنگ با اینا دوست شده، معاشرت کرده، زندگی کرده و خودش یکی از اوناست و توی این بازی که از اینا گرفته دقیقاً این شخصیت‌ها بهتر ساخته شدن. من فهم کنم این فیلمیه که اتفاقاً در آوردن اون موقعیت‌ها، اون خوشی‌ها، غم‌ها، ناراحتی‌ها، واکنش‌های به سریع آنی خیلی حاصل فلبداه است، خیلی حاصل امپرووایزه و این خوب یه توانایی جدی تو کارگردانی می‌خواد.
آره.
که شما همچین چیزی رو به وجود بیاری. من اون چیزی که مد نظرم بود طراحی مسیر دراماتیکه. یعنی فیلم مسیر دراماتیک براش اونقدر جدی نیست، همونطور که فاصله که آخرام بین دوتا دختره میفته خیلی زیاد نیست و جدی نیست. توی فیلم های این شکلی، تو حتی خود مثلا مدل سوپربد، خب این فاصله به لحاظ تایمینگ طولانی تره، ولی اینجا خیلی سریع برگزارش میکنه.
دوتا فیلم نامه نویس دیگه فکر کنم اضافه میکردن،
نه با کم میکردن. اون سکانس
ببین
مثلا اون سکانسی که اشاره کردم بهش، میره زیر آب، خب به نظرم به لحاظ هم به لحاظ عاطفی هم به لحاظ تماتیک اصلی ترین سکانس فیلم، خیلی خوب کارگردانی کرده.
آره
بله.
یعنی تو برات باور نکردنیه که یه کارگردانی که خب بازیگر بوده، حالا من اینو بگم که گرایشات روشنفکرانه همیشه داشته اولیویا وایلد، یعنی تو سرن واینیل بازی کرده، تو فیلم فوق‌العاده درینکینگ بادیز بازی کرده که بله فیلم‌های بله عالی مامبل کره،
یکی از بهترین پایان بندی‌های 20 سال اخیر.
من عاشق اون فیلمم،
یعنی اون پایان بندی دو دقیقه
شاهکار. یعنی اون ببین جالبه، بوک اسمارت یه ربطی به درینکینگ بادیز هم برقرار میکنه دیگه، چون اون فیلم هم راجع به آداب دوستیه، کجا نزدیک شیم، کجا فاصله بگیریم، کجا زنده باد، کجا حرمت همون نگه داریم. و ببین اونم یه چیزی که اینجا با سال باید اضافه کنم، اون مامبلکوره، مامبلکور یه شکل فیلمسازی، شکل سینماییه، خب تحت تاثیر دوگما هست، میگه ساده بگیرید همه چی، نور طبیعی و بازیگر و دیالوگای عادی و اینا. خب بوک اسمارت از مامبلکور هم داره میگیره، با وجودی که زرق و برق هالیوودی داره، محصول استودیو، رنگ و گرافیک و اینا توش برجسته است، اما مناسبات آدم ها خیلی عادیه. این لحنه، یعنی لحنی که از مامبلکور توی این فیلم آورده و به ارث گرفته، به نظرم فیلم جالبیه در نهایت. با وجودی که شاید من خودم شخصا انتظارم بالاتر بود، یعنی فکر میکردم که یه کمدی مثلا گستاخانه دیوانه وار شبیه به مثلا اون دوتا سیزن اول گرز برام اتفاق بیفته. خب اون نبود، چون دوتا شاهکاره، ولی فیلم جالب و قابل توجهی.
اوکی عالی، بریم نمره بدیم. آرش قبل
دو،
طول
یک،
بعد
یک،
پویان قبل
سه،
طول
سه، بعدم سه.
من خودم قبل دو، طول سه، بعدم سه.
آقا
بیچ بام،
هر کی جون خورد بکشش.
بیچ بام فیلم دوممون با کارگردانی و فیلمنامه از هارمونی کورین با بازی متیو مک‌کانی در نقش اول جناب مونداگ، به علاوه آیلا فیشر، اسنوپ داگ، زک افرا، مارتین لورنس، جیمی وافت و جوناهیل. همچنین جوناهیل شده مارشال علی همه جا هست. آره که هر کدوم یه نقش حالا گذرایی دارن و میان وارد قصه میشن. فیلم داستان عموجان مونداگ، شاعری ولنگووار، حالا ولگرد نمیخوام بگم، ولنگوواره که میخوره و مینوشه و میکشه
هر سزنیه برای خودش.
هر از گاهی دیندانگ هم اینور اونور داره، ولی در ضمن حال
هر از گاهی که قربانت به قول خودش
همسرشه. آره نه اینو عاشق همسرشه، عاشق همسرشه، همسری که بسیار متمول و بنابراین موندای خانم هیچ نیاز و نگرانی در زمین امور مالی نداره، تا اینکه بعد از یه حالا تراژدی که پیش میاد مونداگو در شرایطی میبینیم که برای ادامه دادن به این سبک زندگی هدونیستی و بی قید و بند و خیالش مجبور میشه که بالاخره کتابش داره مدت زمان کوتاهی با ددلاین مشخصی تموم بکنه و منتشر بکنه. دیگه ادامه فیلم عملا
کتابی به همین نام بیچ بام،
بیچ بام کتابی که در آره دیگه به
که ترجمه فیلم ترجمه نشه اسمش بهتره، چون
ببین میتونیم ترجمه نکته بامزش اینه که اگه بخوایم آمریکایی ترجمهش بکنیم خب میشه چه میدونم پرس زن ساحلی، ولگرد، کارتون خواب. اگه بخوایم بریتیشش ترجمه کنیم چیز دیگه میشه، خیلی بامزش میشه باسن ساحلی.
فارسی خودمون هم فکر کنم بزنیم جوالق. جوالق خوبه،
آسمون جول،
آسمون جول.
اونم میشه، اونم میشه. آقا
ساحل جول،
یعنی نکته پویام این جان هارمونی کورین به جن که اولین چیزی که من میشنوام یاد یه کارگردان میافتم، اولین فیلمو که داشتم هارمونی کورین همیشه برای من اسم قطعه اول آلبوم سولو استیو ویلسون بود.
هر اون دفعه
آره خیلی باحال ارجاع دیگه برای من داشت.
این ربط به همون داره، ربط چطور؟
نه دوست بودن یا
جالبه
حال کرده باش بودن
جالبه آره. توی مید 90s هم بود دیگه آرش.
بله دقیقا، بله
هارمونی
بله.
خود
هارمونی کورین
آره 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 اون مرد است، اون آره. مرده که با جناهیل با پسر رفیق میشه دقیقا. و فاز حمایت ازش میگیره.
بله خیلی آدم جالبیه،
خیلی توی خیلی یه سری فیلم های متأخر بازی کرده. تو فصل دوم گرلفرند اکسپریانس هم بود در نقش پولداری که همراه و خرج پول خرج اسکورت ها میکنه. خب میخوای تو
شروع کن.
ببین هارمونی کورین خب از اون جهان فیلم های لری کلارک میاد، کم پارک و کیدز و فیلم های اینجوری، خب همکار فیلم نام نویس بوده بازی کرده. فیلم های لری کلارک فیلم های حاشیه‌ای بودن، فیلم های مستقلی بودن که خارج از مینستریم ساخته شدن، راجع به اونها هم باز فرهنگ جوانان و مسائل مربوط به اونها منتها کاملا متفاوت با مثلا چیزی که مثل بوک سمارت راجع بهش صحبت کردیم. یعنی اون یه فیلم مینستریمه، اینا اتفاقا خیلی فیلم های انتقادی هن. یعنی فرهنگ جوانان رو نمایش میدن بابت انتقادی که از مینستریم دارن که سر فرهنگ جوانان آورده. این فیلم های انتقادی هن در حقیقت. خب هارمونی کورین از اونجا اومد چند تا فیلم ساخت که مهمترینش فیلمی که خب خیلی اصلا باش دیده شو راجبش صحبت شو اسپرینگ بریکرز بود که جی هوبرمن این نقد جدی راجبش نوشت. به عنوان امروز بار دوم اسم جی هوبرمن میریم،
یه بار دیگه بگیم کنار جون هیل و مارشال
فکر کن به یه لحظه فکرم جی هوبرمن بره کنار. بعد چیز بود، یعنی خیلی جریان انتقادی بهش توجه، خیلی فرانسوی ها فیلم رو دوست داشتن. اسپرینگ بریکرز، خود اسپرینگ بریکرز اشاره به یک جور
سالی بود
2012 اشاره به یک جور تعطیلات بهارانه است، درسته؟ تعطیلات بهارانه مرتبط حالا مثلا تینیجرها و جوونا و اینا که میرن برای خودشون زندگی جوانانه میکنن خارج از نظارت پدر و مادر و کارهایی که دوست دارن انجام میدن. اسپرینگ بریکرز هم در ادامه اون فیلم های لری کلارک همچین چیزی بود، یعنی باز یه فیلم انتقادی بود، حالا با زرق و برق و با در حقیقت گرافیکی که خود اون فیلم های جدید اومده، مثلا تو گرافیکش خیلی تحت تاثیر گاسپار نوئه بود، اون رنگ ها و اون گرافیک بنفش و فلان اینا. و در این حال از یک چیز دیگه هم حالا توی فیلم های هارمون کورین اسپرینگ بریکرز مشخصا رونمایی می‌کردیم بود که نشون میده خیلی تحت تاثیر نسل بیته یا جنبش بیته، یعنی اون نسلی که توی اواسط دهه 50 میلادی یک فرهنگ ادبی انتقادی را میندازن علیه تمام ارزش‌های برآمده از رویای آمریکایی یا همه ارزش‌های برآمده از اون فرهنگ جدید نسلی آمریکایی، در انتقاد از اون مؤلفه‌هایی که انقدر زندگی آمریکایی‌ها رو بی‌خطر و اخته و مذبذبانه کرده. خب مهمترین آرتیست‌های اون جنبش جک کروک بود، آلن گینگزورگ بود، حتی خود باب دیلن یه آرتیست،
بله
اینا، حتی خود باب دیلن آرتیستی که از دل اون فرهنگ روشنفکرانه میاد. و من میخوام اینو بگم و نقطه بذارم و پاس بدم به آرش خسرو نژاد و بیچ بام فیلم جدید هارمونی کورین که 7 سال بعد از اسپرینگ بریکر ساخته.
واو 7 سال.
آره انگار نسخه روزآمد شده همون آن در روده.
بله.
در جاده داستان
کتاب جک کروک یا فیلم والتر سالس؟
نه کتاب کروک. آره نسخه روزآمد شده همون داستانه. یعنی یک ولگرد یا حالا آدم مترود حاشیه نشینی که پرسه زنه و مثل همون باز شرح و سیر یک سفره که سفر این آدم است.
بسیار پویان عزیز خیلی درست اشاره کرد. من فقط میخوام یه مقدار قبلتر از اسپرینگ بریکرز برم، برم دهه اواخر دهه 90، فیلمی که اولین فیلمی که هارمونی کورین ساخت به اسم گامو.
بله گامو
و یکی از هنوز که از ما از یکی از عجیب ترین فیلم هاست، انگار که دقیقاً باز هم برآمده از همون نسل بیت ولی وصل شده به فیلم مثلا کن پارک و یا فیلم‌های چیزی، یعنی به اون شکل با اون حالت انتقادی و با اون حالت خشونت برهنه و
اوریان.
بله.
اونم همین نسل بیتو اینا رو داره، یعنی تویش مودش.
ببینید شما متوجه این مسئله
چون من ندیدم میگم
برای من فیلم میگم اواخر دهه 90 هم ساخته شد و تبدیل فیلم کالتی هم شد، یعنی
بله کالت کاملا
اینا قدیمی هارمونی کورین.
بله
آره 40 و چند سالشون از
بیشتر فیلم 50 خورده سالشه
و فیلم بیچ بام خب خیلی فیلم شیرینیه، خب جالبه
ببین ما به لبخند رو لبت میاد. آره
این باز فیلم برآمده از همون فیلمای استونر موویزه، یعنی ما برگردیم بخوایم نگاه بکنیم فیلمایی که از نه که از دهه 70 با ایزی رایدر، که از دهه 30 با ریفر مدنس شروع میشه و با اون فیلم عجیب
بله
که هنوزم دیدنش حتی سخته، هنوز همیتو. سخت انگارانه است دیدن فیلم که با از همون برآمده از همون فیلمای استونر موویزه. و خب ببین وقتی شما دارین در مورد این مسئله دارین حرف میزنین، وقتی دارین در مورد استونر فیلم های استونر دارین
چت منسک ترجمه بکنیم،
آره و فیلم های بر پایه ماریوانا وید بخوایم چیز بکنیم ساخته شده بر این اساس، خب شما نمیتونید دیگه خیلی فوکوس بکنید روی خیلی از مسائل، خیلی از روایت ها، خیلی از چیزی که شما بگین که خب A to Z باید این اتفاق بیفته. A to Z نگیم، الف تا ی.
بله
همه چی باید ترجمه بشه.
خب میدونید پس تکلیف فیلم کاملا براتون مشخص میکنه. خب متیو مکانهی، واو
در ادامه روندی که اصولا خب متی مکانی
ببین از اون چیزاست که
اینترستلار همه جا خوبه.
آره و این تو واقعا درخشانه و متی مکانی داره به یک پختگی یه مقام که صورتش مقام چاق شده.
البته خواهش می‌کنم این سرنتی آخر فاجعه بود.
آه سرنتی رو یادم بله بله بدترین فیلم هست.
من هنوز ندیدم سرنتی خوبه. دو یک
ببین می‌خندی یا ببین
فیلمه در ایده جاه طلبانه است منتها در اجرا به قول خود خواهش می‌کنه.
کل فیلم خوب.
مکانی یه مقام چاق شده صورت و از لحاظ بازی اون یک جنون نهفته‌ای که در وودی هرسون رفیق یارقا را گرما به گلسونش داره به اون شکل از اون خنده هایی که میکنه اینجوری میکرد من ناخودآگاه لب و دهن اون چیزی که میدم وودی هرسون رو من داشتم تو چهره
تاثیر مکانایی میدیدم دیگه
100%. خب میخوام این رفیق سالهای هم دیگه اصلا همشهری هم دیگه و خب سالهاست که
هم ولایتی
هم ولایتی نکته این بود که من بیشبامه که داشتم واسه اولین بار میخواستم یعنی میخواستم ببینم فیلم شروع کنم من خدا خدا میکردن که اون تجربه ناخوشایند سرفر دیود اتفاق نیفته. فیلم 2008-2009 مکانایی که فیلم فاجعه بزرگه یعنی یکی از
خیلی پرتاپرین
یکی از خب من عزیزم من میفهمم در مورد اسونر فیلم حرف میزنم ولی دیگه آقا یه ذره شما یه سری چفت و بسار رو رعایت بکنید دیگه به حال بیشبام خیلی فیلم جالبی از خیلی جهات به این که چون ساختار کامیک گونه ای داره یعنی انگار شما در این کامیک رو در نگاه میکنید که فریم به فریم در قالب یک پالپ استوری یک داستانه که ما پالپ رو نمیدونم واقعا چی باید ترجمه کرد
داستان عامه پسند
داستان عامه پسندی که در ستونهای روزنامه ها یا مجلات شما میخوندید مخصوصا مجلات قدیمی انگار به اون شکل داره روایت میشه
پاورقی
آره به اون شکل داره روایت میشه خیلی جالبه میگم انگار که اون حالت کامیک گونه فیلم به فریم به فریم ستون به ستون داره نقل میشه در تو در جریان فیلم که خب خیلی چیز جالبی است و میگم از نکات بارز فیلمه یعنی شما قشنگ شما رو مبهوت خودش میکنه یک نگاهی داره من یکی از درخشان ترین صحنه‌ای که من تو شاید تو این چند سال اخیر دیدم مثلا اون که تو آخر دریکین بادیز رو داریم میگه یکی از درخشان ترین صحنه‌ها من تلاش میکنم که لو ندم نگاهی که مکاناهی به آیلا فیشر میکنه
در اون صحنه
و انقدر اون صحنه زیباست مثل نگاهی که مگ رایان به ول کیلمر در The Doors میکنه یا نگاهی که عرفان خان به پسرش در داجینگ لیمیتد میکنه واقعا
یا نگاهی که عجیبه. کیت هاتسن به بیلی کرادآپ میکنه
توی مرسی
دو آلموست فیمس
خیلی غریبه اون صحنه خیلی غریبه یعنی من سه بار چهار رو پشت اون صحنه ناکردم و واقعا محبوب شدم توی اون چیز ولی به هر حال فیلم شیرینه من دوباره تاکید میکنم یعنی شما دارین با یک استونر فیلم مواجه هستین استونر موویز مواجه هستین به خاطر همین شما یک سری از قالب ها رو باید بشکنید و با خیلی فوکوس نکنید به اینکه فیلم نامه آیا چرا اینجوری شد چرا خط داستان اینجوری شد چرا یک همچین کسی برنده فلان جایزه میشه و بعد همه اون آدما پا میشن جلوش دست میزنن برای اینکه فیلم به هر حال یه مقدار راحت بگم
یه مقدار دیگه کامل چته
انتظار قصه خیلی نباید داشته باشید
و اینکه شما فقط یک انتظار سرخوشی و سرحالی رو باید داشته باشید و خب فیلم جالبه فیلم خیلی جالبه خب در بسیار صحنه خیلی پرورت فیلم ولی خب اوکی
من
بعد بسازیم ولی خب جالبه
یه سوالی ازت بپرسم نظرت راجع به انتخاب موسیقی فیلم چی بود؟
amazing
که دوتا کیور دوتا رابرت اسمی تو فیلم بود فکر کنم تو
دیگه ببین مثلا نه دیگه این بیتوین دیز پخش میشه
و چی بود دیگه
اونی که هم الان
پارادایز
بله نه آره ولی به هر حال دو تا کیور داره در فیلم که با دیگه قشنگ
عشق کرد
بالا اصلا خنک شد اوکی آره ولی خب برای فیلم برای فیلم درخشان
من فقط میخوام بگم که
آقا من آقا من درست کنم فیلم درخشان نیست ولی دیدنیه اوکی به هر حال
درخشان نیست یه درخشان نیست حواستون باشه چون جفتتون به نسل بی تو اینو اشاره کردیم من فقط میخوام اینو بگم که فیلمت انقدر خوب ذات و جان مایه در واقع نسل بیتو گرفته چون ببین حالا کرواکو گفتی مثلا به اینجا مثلا من میخوام ریچارد براتیگان و مثلا چارلز بوکوفسکی مثلا توی نویسنده های واقعا مورد علاقه هم بودم اینا رو اضافه بکنم و ببین کل اینا یه رهایی یه تسلیم یه آرامش یه بیخیالی دارن
بیقیدی
نسبت به این توی این فیلم کاراکتر متیو مکانی مونده ببین نسبت به شهرت ثروت آینده امنیت خیانت یا حتی مرگ انقدر راحت از همه اینو میگذره که این واقعا مرسی از هارمونی کوین که این جان مایه رو حفظ کرده
دقیقا.
و نکته دیگه قصه ببینه که هیچ 5 دقیقه و 10 دقیقه با اون منطقی که تو ذهنت داری میپرورونی ادامه پیدا نمی‌کنه. هر جا هر کاراکتری وارد میشه میگه آها خیلی خوب پس داره اینجا میره، بعد 5 دقیقه اصلا اون خط روایی تموم شد، دوباره میره یه جای دیگه، پس اینم تموم شد. دقیقاً انقدر تو سرگردانی قصه به نظر من به خاطر سرگردانی خود کاراکتره و همینه که فیلمو درست میبره اونجایی که باید.
آره ببین سرگردان نیست، یه جور بی هدفه،
بی هدف همون.
معلوم نیست که قراره به کجا، مقصد دراماتیک عملا مشخص نیست. ببین در ادامه همون نسل بیت باید بگم که خب نسل بیت اساساً خاصگاه و پایه‌گذار همه خرد فرهنگ‌های بعدی جامعه آمریکاییه، یعنی فرهنگ هیپیا از دل اون در میاد.
چقدر اشتباه رفتن راهو دیگه.
حالا دیگه هر چیزی که خود پاپ آرت از اونجا میاد، اون مدل در حقیقت شکل هنری. ببین خب خود این فیلم همونقدر که وامدار نسل بیت به لحاظ گرافیک و ظاهر وامدار پاپ آرته. حالا هم اسپرینگ بریکرز این روی کرده که از اسپرینگ بریکرز خیلی پر رنگ شده توی فیلم های هارمونی کنی، هم این فیلم، یعنی اون زرق و برق ها، اون گرافیک که چه قرار چشنواز باشه، قرار چشم
و
پر
موسیقی همینجور پشت سر هم داره قطعه میاد.
بله
5 دقیقه تو ساکت
میاد. و ببین فیلمه یه خاصیت گداری هم داره دیگه، یعنی خب اون چیزیه که نزدیک میکنه نسل بیتو یا مثلا یه هنرمندای انتقادی مثل کرواک و اینا رو با یه مثلا آرتیستی مثل گدار، یعنی اینا نسبتشون با اون متن اصلی، اون تکس اصلی آمریکایی، حالا اثر هنری جامعه هم یک نسبت دوگانه است، یک نسبت عشق و نفرته. یعنی اینجا حالا مشخصا توی بیچ بام هم داره از اون مظاهر و از اون شمایل ها و آیکون ها و اینا استفاده میکنه، هم داره اونا رو وقتی مصرف کرد پرتاب میکنه، توفالش رو پرتاب میکنه به عنوان یک انتقاد، در این حال هم داره اون رویای آمریکایی رو به لجن میکشه، هم داره مناسبات سرمایه‌داری که این سال حاکم شده رو مسخره میکنه. من تا یه تناقضی داره به نظر من که مانع از این میشه که این متنای از یه حدی بیشتر جدی بشن، هم اسپرینگ بریکرز هم بیچ بام. تناقضم اینه که این آدم تا وقتی میتونه این کارا رو بکنه که به سرچشمه پول وصل باشه، یعنی تا وقتی میتونه این کارا رو بکنه که دغدغه پول درآوردن نداشته باشه،
که دقیقاً اینجا به واسطه ازدواجشه
که دقیقاً که این راجع به خود هارمونی کورین هم صدق میکنه. ببین یعنی یه آرتیستیه که هم داره از بودن و معاشرت و زیست در اون مثلا فرهنگ، حالا هر اسمی که روش به ولنگار باز هر چی هست، فرهنگ مینستریم داره لذت میبره، هم داره از اونها امکانات میگیره فیلم میسازه. به نظرم این تناقضه باعث میشه که خیلی از یه حدی به بعد جدی نباشه و اینجا ما تسر تناقضه گیرش بندازیم که آقا تو اوکی اون زندگی، اون شخصیتی که میسازی، اون در حقیقت بی اعتنا بودن نسبت به همه قراردادهای بیش از حد جدی گرفته شده که تو حالا شقیقی بهش خیلی خوب اشاره کردی راجع به این کاراکتر است، تو موفق میشی اینو بسازی. اما اینکه این یک مانیفست انتقادی باشه علیه نمیدونم مناسبات سرمایه‌داری، علیه رویا، نه اینجوری نیست. یعنی فیلمه هم داره از اونها میگیره، هم چیزی که بهشون پس میده اونقدر واجد خطر و واجد در حقیقت تحلیل انتقادی نیست، مثل فیلمهای مثلا گرگ وال استریت نیست، میدونی، یا مثل فیلمهایی که از یه حدی بعد خیلی خطرناک میشن و اون فلششون و اون انگوششون رو به سمت جای اصلی میگیرن. در نهایت من فهم میکنم که فیلمیه که نمیشه دوستش نداشت به خاطر اینکه تو شروعش اون جوری که مکانایی داره دنبال گربه میره، تو خب میگی من امکان نداره
چجوری
میتونم از این کاراکتر و از این فیلم بدم بیاد، به خاطر این خودش تو شروعش داره تو رو خل سلا میکنه. شکلی که تدوین شده شکل ویژه، یعنی اسپرینگ بریکرز هم اینو داشت، کل فیلم انگار یه سکانسه، یعنی اون تقطیع معمول، اون صحنه بندی و سکانس بندی معمول فیلم ها، این شکل کلاسیکی تو فیلم ها اکثر فیلم ها میبینیم اینجا نیست، کل فیلم انگار یه سکانس، انتقالا خیلی سریه، شکلی که مثلا ماجرای عاطفی خودش و همسرش رو بعد از اون اتفاق برگزار میکنه به نظرم خیلی ویژه است. این رواداری به نفع بهتر زندگی کردن، یا این رواداری به معنای اینکه آقا زندگی جاریه، تو هر چقدر بخوای جوش مقاومت بکنی بیشتر خودتو ضایع می‌کنی، به نظرم درسته و اون چیزیه که اساساً باعث میشه فیلمو بخوایم دربارش صحبت بکنیم. میگم از اون منظر انتقادی سیاسی نه، از یه حدی به بعد دیگه واقعا فیلم جدی نیست.
اوکی نمره آرش قبل
2،
طول
3،
بعد
2.5،
پویان قبل
3،
طول
3،
بعد
3،
قبل 3، 2، طول 2، بعد 3، 3، ببخشید 3، طول 3، بعد 3،
3. خیلی هم خوب.
عرض چقدر؟
نزدیک آقای پایک بیشاپ و
دارو دسته
دارو دسته میشیم. چون چند تا کامنت داشتیم در هفته اخیر رو اینا که به اون پیشنهاد داده بودن بارد بازان گرامی که به فیلم‌های کلاسیک و اینا بپردازیم، ما یه بهانه پیدا کردیم چون خود اونا خیلی دوست داشتیم به مناسبت 50 سالگی فیلم The Wild Bunch این گروه خشن سم پکینپا یه نگاهی میندازیم به این فیلم. حالا
زمانش هم درسته به خاطر اینکه Wild Bunch سال 1969 تابستون به نمایش اومی در میاد و خیلی فیلم مینستریم هم بوده
و مثلا که دارن ریمیکش هم آره.
مل گیبسن بازی میکنه.
نکنید واقعا نکنید. آره حالا به هر حال قبل از این که فقط بریم وارد بحث این گروه خشن بشیم چند تا کامنت بخونم، یه اشاره هم به کارگردان دیگه داشته باشیم. دو تا واکنش نسبت به اپیزود قبلی مونه.
بله.
کیارا خرم برامون نوشته که خیلی خوشحالم که توی این اپیزود چند جا به مسئله نسبت مخاطب ایرانی با فیلم‌های فیکشن سوپرهیرویی و هارر و غیره خوب اشاره کردین.
درود بر شما.
مینو دی ام هم نوشته که خیلی لذت بخش شنیدن همچین پادکستی در این ساعت. مرسی.
مرسی بابا.
کاش میشد با خیال راحت راجع به اند گیم حرف بزنیم بدون این جریان اسپویلر اینا. ما هم خیلی دوست داشتیم ولی خب دیگه نکردیم. بعدم که اصولا اپیزود عالی بود. من اینطور فیلم ها رو نمی بینم رو دیگه نمیدونم چه عکس العملی باید نشون بدم موردش. موزیکا هم که اصلا عالی هیچ و عالی. مرسی دمتون گرم. و من کامنتی میخوام بخونم که وصلش بکنم به بحث بعدی. آنکل را برامون نوشته که
درود بر شما.
کار بلد ها و کارشناسان عالی.
تصدقتون.
مرسی.
لطفاً به این درگیری ذهنی من پاسخ دهید. متشکرم. کدام فیلم و کدام هنرپیشه ناحق ترین اسکار رو گرفته و کدام فیلم و کدام هنرپیشه به ناحق اسکار نگرفته؟ ممنونم. یکی سوال سخت شما الان چیزی به ذهنتون میاد که همین الان بخواد بگیم؟ من واقعا
نه، اینو برای مشق هفته
آره بعد میتونم بگم ولی من میخوام رفتش اینطوری بدم که از کارگر خب اوکی خب خنده دارترین مسئله اسکار اینه که خب هیچ کاری هیچ وقت اسکار کارگردانی نگرفت.
بله بله.
و دو تا کارگردانی که هیچ وقت
دیوید فینچر هم هنوز مثلا اسکار کارگردانی
آره و چیزایی که میخوام الان رفتش بدم فرانکو زفیرلیه که توی همین هفته اخیر فوت کرد و خود پکینپا که پکینپا فقط یه دونه نامزد بهترین فیلمنامه اوریجینال شد برای وایلد بانچ. همین کلن همین. مرسی. و زفیرلی هم یه دونه به خاطر رومو و جولیت فکر میکنم.
بله رومو و جولیت تو اسکار مطرح میشه.
و حالا اوکی فقط میگم یه چیزی اگر راجب زفیرلی میخوایم بگیم که یادی هم ازش بکنیم و دیگه بعد بریم سراغ پکینپا.
بله زفیرلی استاد اینقدر یکی از عجیب ترین و یکی از نمیخوام از کم نابترین استفاده بکنم ولی میگم یکی از کارگردان مورد علاقه بود. متاسفانه فوت کرد چند وقت پیش، حدود یک هفته پیش کمتر شد. و وسواس استاد در نمایش و پردازش صحنه ها و میزانسن ها و اون فضای تئاتر گونه ای که خب دستی بر کارگردانی اپرا هم داشت فرانکو زفیرلی.
تئاتر اپرا تو ایتالیا اصلا اوپرا.
بله
استاد بزرگ تئاتر هستن بهش
دقیقاً
به همون
مایسترو. بله به همون میزان اون وسواس و اون شکوه و جلال اپراها و تئاترها در فیلم ها هم به همون میزان تکرار میشه. هر دو منعکس کننده زیبایی همدیگه هستن. من یکی از زیباترین فیلم هایی که در زندگی می دیدم، من چون فیلم های مذهبی با تم مذهبی و مثلا فیلم هایی که در مورد قدیس ها هستن. من خب خیلی همیشه واسم جالب بوده و یکی از زیباترین فیلم هایی که با تم مذهبی ساخته شده بعد از خوشید خواهر ماه،
داستان فرانچسکو مقدس،
دانچه بر فرانچسکو آسیسی، بله،
قدیس.
و فیلم زیبا، فیلم به شدت دیدنی با موسیقی متن دانوون. اینقدر که این ببینید اون شکستن اون فضایی که شما از فضای کلیسایی و موسیقی کلیسایی، موسیقی خارج بشید، موسیقی کلاسیک خارج بشید و
اصلا یادم نبود دانوون،
بله دانوونه، بله سانترک فیلم مال دانوونه و شما مطمئنا بدون شک
کدوم قطعاتشو میخونه تو
اصلا اورجینالی برای فیلم ساخته شده اصلا.
آ نه میگم از هیتاش،
نه هیچی نیست اصلا، دانوون اصلا برای اون فیلم اصلا موسیقی ساخته، بله و موسیقی ساخته.
نه
نه نه. و همین که شما این فرهنگ فالکو بیارید در به عنوان فرهنگ موسیقی قالب فیلمتون استفاده بکنین، خودش یک بینش عمیقی رو نشون میده این بدون شک. و میگم روح استاد شاد آرامش و میگم یکی از بزرگترین کارگردانه معاصر جهان ما از دست دادیم متاسفانه.
پویان
فیلمساز جالبی بود، فیلمساز بزرگی نبود به نظر من، حتما در مقام یک استاد اپرا و اینا تو اون فرهنگ ایتالیایی خیلی آدم واجد اهمیتیه. نکته بامزه راجبش اینه که بهترین رومو جولیت تاریخ سینما رو ساخته به نظر من، 1968، با اون موسیقی شاهکار لا 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 لا
لا A Time For Us
و در این حال یکی از بدترین هملت های تاریخ سینما هم ساخته
که
مل گیبسون بازی میکنه. یعنی فیلم سازیه که فیلم بخشی از فیلم هاش همونطور که آرش گفت مثلا فیلم راجب فرانچسکای قدیس و خود به خصوص رومئو و جولیت فیلم های خیلی جالب و فیلم های ویژه‌ای هم، ولی خب فیلم بد هم کم نداره.
بله بله دقیقا همونطور. بله
اوکی، در آرامش ابدی به هر حال
حتما
بریم این گروه خشن. این گروه خشن The Wild Bunch به کارگردانی سم پکینپا با فیلمنامه خود پکینپا و والون یا ویلون، نمیدونم من همیشه والون گرین، آره به ویلون جنگز اون یه جوری دیگه می‌نویسن، با بازی ویلیام هولدن، ارنست بروگنای، رابرت رایان، بن جانسن، وارن اوتس، ادموند اوبراین و هایم سانچز. اصلا اسما رو آدم میگه جونه، میگه به قول طغرا جگرم خوره. نمیدونم داستان فیلمو بگم یا همینجوری میخوام راجع بهش صحبت کنیم بر اساس سنت همیشگی بگم فکر
کنم.
آره چون به هر حال با این دید که ممکنه که الان که ما داریم راجع به این گروه خشن، درست که 50 سالگیشه، ولی خب شاید بخش از بارد بازان گرم ندیده باشن و بابت این گپ
شما ناپذیره که یک سری فیلمو دیده باشن، ندیده باشن
و دوستانی که ندیدن چه لذتی در انتظارتون.
به 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 واقعا
کاشمون عوض
آره جامون عوض میشه.
اوکی فیلم داستان یه گروه یاغی راهزنه که سردستشون پایک بیشاپ با بازی ویلیام هولدن و اینا دنبال آخرین سرقت بزرگشون هستن که دیگه به یه نوعی بازنشست بشن دیگه. اما این سرقت وقتی که شروع میشه ما خیلی زود متوجه میشیم که تله‌ای که برای به دام انداختن اونا طرحریزی شده توسط دیک تورنتون، کاراکتر رابرت رایان که رفیق و همرکاب قدیمی
رفیق دیروز پایک بیشاپ و خصم امروز
خصم که جبهه‌شو عوض کرده.
بله.
جبهه‌شو عوض کرده و شده سرگروه از این جایزه بگیرها که برای حالا حکومت و اینا کار میکنن. این تقابل دوباره پایک و دیک در همون ابتدا فیلم منجر به تیراندازی بین دو گروه میشه و یه خون و خونریزی اساسی به پا میشه که کلی هم تلفات جانبی میده توی ایالت تگزاس. در ادامه پایک و تنها چند تا از بازمونده‌های گروه اشرایی مکزیک میشن تا دست به سرقت دیگه ای بزنن، در حالی که دیک همچنان داره با گروهش اونا رو تعقیب میکنه و در نهایت آشنایی اونا با ژنرال ماپاچه از ارتش فدرال مکزیک، دیکتاتور فاسد خونخوار سادیستیکه، برای پایک و دار و دستش فرصتی ایجاد میکنه که بالاخره اون طرح رو عملی بکنن، یه پولی به جیب بزنن و دیگه بیخیالشن کلا داستانو. اما این فرصت اونا رو توی موقعیتی قرار میده که بین اخلاقیات اصول و تمام اون چیزهایی که براشون درست بوده و این فرصت بازنشستگی و دیگه خیال راحت شدن رو گذاشتن کنار تمام این داستان ها، یکی انتخاب بکنن
توی برزخ اخلاقی.
برزخ اخلاقی، این همه حرفی که زدم و دو تا کلمه میتونستم بگم. اوکی من ریویوم راجبه من ریویوم میکنم و دیگه هیچی نمیگم پکینپا و این گروه خشه. عاشقشم
هولی شیت
من هیچی نمیگم.
خیلی خب من یه چیز کوتاه میگم.
فکر کنم تو میخوام پیش بینی کنم که تو میخوای با پکینپا شروع بکنی.
نه من میخوام خور قلب ترشی بدم.
حتی
یه سه کوتاه میگم پاس میدم آرش خسرونژاد که با هم دیگه پیش بریم. 19 جون که اگه اشتباه نکنم میشه دیروز یا پیروز صدومین سالگرد تولد پالین کیل بود. به نظر من مهمترین منتقد آمریکایی، کسی که اساساً نگاه انتقادی رو بروز میکنه، نگاه انتقادی رو واجد سویه ها و لایه های تازه میکنه. و خب پالین کیل جز معدود منتقدای آمریکایی بود که عاشق پکینپا بود و شیفتش بود و توی اون دورانی که توجه به اون ارزش های در حقیقت روشن فکرانه مد بود توی دهه 60 و دهه 70 آمریکا، پالین کیل حواسش به این بود که پکینپا با وجود ظاهر نخراشیده و ظاهر فاشیستی فیلماش چقدر فیلمساز جدیه و چه کارهای عجیبی داره میکنه با اون متن قدیمی فیلم آمریکایی و خود جامعه آمریکا.
درست درود بر تو. یک کلمه خیلی خوبی پویان گفت و تو هم تایید کردی، من ها تایید سوم میکنم. برزخ اخلاقی، برزخ.
من دزدیدم البته از پویان.
آره. و و فیلم با یک صحنه خیلی قشنگ شروع میشه، صحنه یه گیر افتادن عقرب وسط مورچه ها و بعد
و کیا دارن اونجا اون کار رو انجام میدن؟
بچه ها.
بچه ها زنده بود.
در اوج شرارت.
در اوج شرارت.
شرارت محض.
در اوج شرارت. و شرارت در کجا به نهایت میرسه؟ اینی که بوته میذارن روی تمام اون مورچه ها و اون عقربی که گرفتار شده اون وسط و آتیش میزنن. یعنی مسلخی که ما از همون ابتدای فیلم باهاش مواجه هستیم
و نکتهش میدونی که عقرب وقتی در احساس بکنه که در حال از بین رفتن و کشش
خودشو نیش میزنه،
خودش
نیش میزنه. بله
استعاره کل فیلم
زنده باد و اصلا خود فیلمو داره همون اول میگه
عملا. آره
دقیقاً.
به حرف تو من اضافه بکنم، پکینپا همیشه مسئلهش کودکان بوده و شخصیت های پکینپای در اوج شرافت و نگاه انسانی کودک میشن. بله. و اتفاقا تو شروع فیلم داره میگه اینا، یعنی همین کودکایی ان که قراره بعدا قصه شون رو بگه.
دقیقاً. و آخر و صحنه به کجا به اوج میرسه؟ به آتیش کشیده، یعنی بوته میزنن و کل قضیه رو با آتیش میکشن. فیلم ببینید خشونت اوریانی که ما در فیلم میبینیم قرار نیست شما در یک صحنه، در یک نبردی در میانه فیلم یا در انتهای فیلم یک نبردی رو ببینید که به یک پیروزی نهایی خیر بر شر یا شر بر خیر حتی بخواد منتهی بشه، یک نبردی خونینی رو در همون ابتدای اما اول فیلم
تکلیفش مشخص میکنه. همون قرار اول... همچین فیلم
یه فیلم کثیف پر از خون،
پر از خون و یک بیغیدی و یک بی اخلاقی در این نگه داشتن تمام آرمان‌های اخلاقی، تمام آرمان‌های رفاقتی. صحنه که محممون دیگه اون کوت فیلم که محممون عاشقشیم که
Let's go
بعد بره و اگه با یک مردی اگه داریم کنارش نباشی تو یک انیمالی، تو یک حیوانی و خب عجیبه میبینین
هم
داره بعد دیالوگ معروف هم داره به اخلاق نقد میزنه، هم داره به بی اخلاقی و بی شرارت داره نقد میزنه. خیلی کلمه عجیبیه. یک جمله دیگه هم خیلی جای جالبی داره فیلم. رابرت دراگان برمیگرده به کلانتر شهر یا شهردار شهری یا نمیستن همون اپیدوی فیلم هم میگه اینجا میکنه. حالا من چون من این یکی از کوتای مورد علاقه من تو فیلم برمیگرده بهش میگه چه حالی داره آدم نقش خدا رو بازی کنه، بعد یارو برمیگرده میگه خب خیلی کیف میده.
آره
خیلی عجیبه. یعنی این مینی باز خود همین یک المانیه در فیلم که از مؤلفه هایی که فیلم داره بهش میپردازه. یعنی که تو چی فکر داری میکنی که نقش خدا رو بازی کنی؟ خیلی کیف میده. یعنی که تو این مهره ها رو هی بچینی در یک موقعیت هایی قرار بدی که
بقیه برات کشتشن و تو وایسی
و کنی و شما کست رو فقط ببینید دیگه. شما فقط کافیه که شما آره من یکی از زیباترین صحنه من عکسی که واسه کاور بعد فرستادم من یک بله جمله بله. بعد فرستادم گفتم بله. هیچ چیزی این تصویر رو در تاریخ سینما نمیتونه بیت بکنه، نمیتونه پسش بزنه و بیاد قدرت این پرقدرت از این صحنه بخواد باشه که صحنه که ویلیام هولدن، وارن اوتس، ارنست بورگناین و بن جانسون دارن
میرن به سمت سرنوشت محتوم نهایی.
بله به اون سبب اون مسلخ جایی که خودشون میدونن که ممکنه دیگه هیچ وقت راه بازگشتی براشون نباشه، نداشته باشه. کاری که پکینپا در The Wild Bunch میکنه انگار که میگم نکاتی در فیلم داره که هی به همدیگه داره اشاره میکنه. یه جا در مورد اون میگن که توی یکی از شهرها داره هواپیما فرستادن هوا و اینا، همشون میگن که یه ماشین ساختن که پرواز میکنه و اینا دیگه نگاه میکنن میگن میدونی اینا بله. میدونن که یک پایانی بر دوران زندگی خودشونه.
احسنت.
و
یعنی...
این اتفاق هم با The Wild Bunch در تاریخ شاید وسترن و تاریخ یک همچین چیزی
درود پایان یک دوران عملا دیگه.
عملا
ببین در ادامه همون کاستینگ که گفتی اون رویکرد تجدید نظر طلبانش رو پکینپا تو کاستینگ هم میاره. یعنی ویلیام هولدنی داره نقش پایک بیشاپ رو بازی میکنه که اون پرسوناجی که ازش سراغ داریم تو فیلم آمریکایی نقش مرد سفیدپوست قابل اعتماد مهربون نایس گوگولیه.
سابرینا
نمیدونم بازداشتگاه شماره 17 کلی فیلم داره ویلیام هولدن. پل رودخانه کوهایی که حالا فیلم دیوید لین فیلم انگلیسیه ولی به هر حال همون نقش مرد سفید پوست آمریکایی داره همیشه همه جا. ولی اینجا کاری که داره باش میکنه یه کلبی مسلک بدعس بی حوصله بی اعصابه که از خود درون پکینپا میاد در حقیقت. ببین راجب وسترن میخوای چیزی بگی؟
نه 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 با هم دیگه بریم. آره تعاملی با هم بریم جلو.
آره آره
برو مرد درست.
ببین خود پکینپا میگه من وسترن نمیسازم، من هیچ وقت وسترن نساختم، من قصه یه سری مردا رو قصه های مربوط به مردا با اسباشون رو تعریف کردم. خب این حرف هم رندی توشه هم هوشمندی توشه هم انتقاد توشه و در این حال نشون دهنده اینه که اون دیدگاه تجدید نظر طلبانه پکینپا به اون متن کلاسیک یعنی اون غالب ترین شکل ژانری فیلم آمریکایی که داره روحیه آمریکایی رو نمایندگی میکنه، داره به اعتباری شگیری جامعه آمریکا رو نمایندگی میکنه و اساسا اصلی ترین ژان در سینمای کلاسیک آمریکا برای شناخت خود تاریخ آمریکا، جامعه آمریکا، همه مناسبات درون ژانر وسترن.
بله.
خب پکینپا مسئلهش مسئله جامعه آمریکاست، با وجود این خیلی فیلمساز فردگراییه، مسئلهش مسئله جامعه آمریکاست به واسطه یک نکته، اونم خشونته. یعنی به عبارت بهتر پکینپا اساسا مسئلهش خشونته، مسئلهش طرح خشونته، هم در فیلم‌های آمریکایی که این یه قدمتی داره از شما فکر می‌کنید از اسکارفیس هاوارد هاکس بر اساس فیلمنامه از بن هکت ما این خوشونت رو داریم، تا فیلم هایی که حالا مثلا دو سه سال قبل از وایلد بانچ توی هالیوود جدید امکان ساخت پیدا کردم، مثل بانی و کلاید. یعنی اون شکل تدوینی حالا این گروه خشن وایلد بانچ به خصوص اون قسمت آخر، یه جورایی این تدوین لولومباردو و خود پکینپا با هم دیگه این کار کردن، یه جوری وامدار اون سکانس پایانی خب بانی و کلاید هم هست. یعنی نمایش بیوقفه بی پیرایه و بسیار براشوبنده امر خشن یا امر خشونت آمیز،
و البته خشونتی که صرفا خشونت نیست، بخش برآمده از یک اخلاق و برآمده از چیزی
خشونت
که
به صرف خشونت
به صرف خوبه، یعنی که خون بریزه به هوا یا اینکه دو نفر به هم مش بزنن نیست.
داستانی که سر چیز داشتیم دیگه، سر فیلم کی بود داشتیم راجعش حرف می‌زدیم که اصلا اونجا حرف پکینپا رو آوردیم، گاسپار نوئه.
آره
بله بله بله.
ببین دقیقاً، یعنی حالا توی هم توی اون فیلمای اون دوره داریم، هم طبیعتاً تو هر چی جلوتر میایم خشونت تبدیل به یک اسباب بازی میشه، نه لزوماً یک ایده واقعی که دقیقاً شما به میانجی اون بتونی جهان رو بهتر بشناسی. ببین پکینپا به لحاظ فردی و به لحاظ درونی یک وجه فاشیستی داره، یعنی یک کاراکتر فاشیسم شخصی، فاشیسم سیاسی نه، لطفا بین اینا تفکیک کنید. خب اینو
توضیح بده دیگه،
فاشیسم سیاسی تعریف،
نه فاشیسم سیاسی رو که میدونی،
آره فاشیسم شخصی، یعنی دقیقا یک یک روحیه برتری جو، سلطه طلب، یک خشونت درونی که این از ذاتش میاد اون شکلی بوده. نکته پکینپا اینه، نکته پکینپا اینه اون چیز مسئله ساز درونی شو که اون فاشیسم درونی باشه میاره تبدیل میکنه به مسئله فیلم ها. یعنی میاره عملا هم اونو بررسی میکنه، نقد میکنه و هم خودشو نقد میکنه و هم به واسطه اون ایده خشونت هم پیوند برقرار میکنه با جامعه آمریکا که اساسا شگیری یک چیزی به اسم آمریکا حاصل خشونت بوده، همونطور که شگیری تمدن یه جور حاصل خشونت زنده باد
تمدن قبلیش بوده.
و در اینجاست که اون روی کرده مورد علاقه پکینپا در نمایش زیست آدماش میاد، یعنی بدویت، یعنی قائل به یک جور بدویت، قائل به یک جور زیست ضد ارزش‌های برآمده از تمدن.
من میخوام که پویان تو رو ببرم میگه جو حرفی که داره میزنی فقط شنوندگان ازش میتونیم مثالی که میتونیم بزنیم برای تو استراداگز.
بله بله،
خشونتی که در استفاده شده در برای حفظ کیان خانه.
بله.
و خانواده.
آره که اون هست. اصلا یه جوره نمونه ترین فیلم پکینپاست که به نظر من غیر پکینپایی ترین فیلم هم هست، یعنی اونجا دیگه خیلی راحت میشه اینو صورت بندی کرد. بله. در حالی که به نظرم توی بهترین فیلم های پکینپا اینقدر راحت نیست، یعنی میخوام بگم. بله. که اون خشونت درونی، اون فاشیسم درونی فقط مایه لذت اون آدم نیست. بله. مایه رنجشه. بله. مایه آزارشه، مایه شرم و آزار میشه به عبارت بهتر. پکینپا کاری که میکنه اینه که با مطرح کردن اون وجود، اون شکل، اون ماهیت انسانی، با مطرح کردن خشونت و به عبارت بهتر با افراط در نمایش خشونت، هم داره اون خشونت و اون مدل رو تفسیر میکنه به شیوه خودش، هم داره به قیمت بدنامی خودش، همونطور که این اتفاق افتاد، خیلی ها گفتن این چه فیلمساز ضد زنه، نمیدونم ضد انسانه فلان، و هم به قیمت بدنامی خودش داره اون مسئله رو با همه سویه های متفاوتش نمایش میده. یعنی اون فاشیسمه میگم هم واجد رنج درونیه، واجد آزار درونیه، و هم وقتی پکینپا سعی میکنه نسبتش رو با اون خشونت حفظ بکنه و از بیرون بهش نگاه بکنه، حالا میشه به یه دیدگاه انتقادی هم راجبش رسید، میدونی؟ یعنی خیلی فاصله داره با این رویکرد کودکانه مثلا امروزی که بگیم اح اح خشونت بده، یا از اون ور به به خشونت مثلا همه رو باید کشت. و کاری که پکینپا میکنه، یعنی اون تفاوتی که پکینپا پیامد فیلمسازی پکینپا به وجود میاد توی متن سینمای دهه 70 یا خود فیلمای پکینپا، اون فردیت مسئله سازه.
باید.
که انقدر راحت دیگه نمیشه دسته بندیش کرد، نمیتونیم بذاریمش توی قفسه کالای مثلا آدم نایس یا قفسه کالای آدم خشن بی ادب، یا همه اینا با هم دیگه هست و داره سعی میکنه میگم به واسطه اون ایده خشونت که به نظر من یکی از جدی‌ترین فیلمسازهای آمریکایی، اگر جدی‌ترین نباشه در نمایش خشونت، به یک فهم تازه برسه اساسا از خشونت. میگم چون خودش ماهیت اون جامعه یا اون کشور یا اون تاریخ بر اساس خشونت شکل گرفته. خود سینمای آمریکا اساسا ایده های اصلی، میگم حالا ما از اسکارفیس هاکس اسپورم، مثلا گرید اریک فون شروهایم راجب هرسه و راجب این خشونت درونیه. یعنی اون یکی از ایده های تماتیک اساسی فیلم آمریکایی. یا حالا مثلا بعد از پکینپا یه فیلمی مثل شکارچی گوز یا دروازه بهش، مشخصا چیمینو، بخاطر اینکه چیمینو هم یک ماهیت دست راستی داره با سویه های فاشیستی، دارن باز با همین کار میکنن. خیلی صحبت کردم.
نه نه
من یه دیالوگ میخوام یادتون بده. اوکی نه خیلی هم دیگه الان نمیخوام بحث طولانیش بکنیم، ولی فقط این که چون نقل قولای خود این گروه خشن گفتی آرش، یه دیالوگی داره توی بیلی دکید و پدگرد که اونم واقعا جزو فیلمای ویژه به نظر من پکینگ پاس با باب دیلن چی میگه اون بس مثلا این قطعه ناک 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 هیونز دور اصلا از اونجا میاد. و اینکه دیالوگیه که دارم توی باریه نشستن و کاراکتر جیمز کاورن خب یه از این ستاره های کلانتری رو سینه‌شه و دیالوگ دقیقه اینه، به بیلی دکید میگه که ببین وقتی این ستاره رو سینه‌ته فرقی نداره چی میگی، همیشه حق با توه. یعنی این فکر این گروه خشم دقیقا رابطه دیک تورنتون و پایک بیشاپ همینه. یعنی این که این آدم ها هیچ کدومشون آدم های درست، هیچ کدوم فرشته نیستن، فقط به صرف این که یکیشون کنار حکومت و ستاره رو زده بهش حق میدن. ولی خب پکینپا دقیقا کاری که با تو میکنه اینه که بهت میفهمونه این حرفو، انقدر ساده از داستان نمیذاره که خیر و شرشو و در نهایت حالا نمیخوایم آخر فیلمو بگیم، ولی تو ته فیلم تو به این نتیجه میرسی که چقدر هنوز رابطه عاشقانه
بله وجود داره
بین رابرت رایان
برومنس و اون ایده اصلی این تماتیک فیلم های پکینپا یکی از اون ایده ها شرافت. من اینم بگم بعد آرش خسته‌نژاد شما ادامه بدی. اونم ببین همه فیلم های پکینپا فیلم های خوبه، پکینپا که 5 6 تا هم هستن، فیلم خیلی خوبی هستن، فیلم جدی هستن تاریخ سینما آمریکا.
اسمشو بگو.
ببین فیلم اولشه بردشت مرتفع بتاز،
راید های کانتر.
آره خود وایلد بانچه به نظر من، کیبل هوک.
یه سال بعد چیز دیگه،
یه سال بعد وایلد بانچه، گت اوی، استراداکس و
برینگ می دی هد اف آلفرد گارسیا،
شاهکار
کراس اوور
بتر و پدکارت و بیلی دکید که به نظرم پیچیده ترین متن پکینپا ایه و اساسا پیچیده ترین نسبتیه که پکینپا با ژانر وسترن برقرار میکنه.
عجیبه دیگه فیلمه.
آره آره اصلا عجیب غریبه. من چیه خواستم اینو بگم که تو همه این فیلمای عالی و حالا به خصوص توی این گروه خشن ما یک استراب فراگیر داریم، استرابی که هرچی فیلم پیش میره هی بیشتر و بیشتر میشه. این در ادامه حرف قبلیم از اینجا میاد، این از اون مسئولیت پذیری اخلاقی پکینپا میاد در مواجهه با اون خشونت، در مواجهه با برخورد، یعنی در مواجهه با اون ایده خشنی که کلی سویه شرارتبار منفی داره، اما این خودش میدونه که این سویه های شرارتبار منفی چقدر میتونه خطرناک باشه و ضد انسان عملا عمل بکنه و تعریف بشه. این استرابه از اونجا میاد که میخواد سعی بکنه اونو کنترلش کنه، میخواد سعی بکنه اونو تحلیلش بکنه، میخواد سعی بکنه باهاش کنار بیاد و به عبارت بهتر میخواد سعی بکنه از کنارش رد بشه. این به نظرم نکته اصلی پکینپا است. یعنی نه ادا در میاره، نه شوافت مثلا آدم سول طلب در میاره، خود نخراشیده فاشیست بسیار براشوبندش و جلوی چش قرار میده، میگم به قیمت بدنامی، مثل خیلی از فیلمسازی بزرگ تاریخ سینما که بدنام هم بیشتر از اینکه خوشنام باشن، به قصد این که به یک فهم تازه برسه از خودش، از اون خشونته و از اون نسبت خشونت با میگم تاریخ آمریکا، جامعه آمریکا و فیلم آمریکا.
دقیقاً.
فقط من نکته رو اضافه بکنم دیگه، بعد فکر کنم نکات پایانیمون هم بگیم و دیگه تموم کنیم اپیزود. این که نکته‌ای که پویا گفت، انقدر پکینپا بی اعصاب بوده و زیر بار هیچی نمی‌رفته که چند تا فیلماش که عملاً از استودیو میندازنش بیرون دیگه سر تدوین. میجر داندی جزو فیلمایی که بسیار ضربه خورده سر این داستان.
بله. چند تا تدوین داشته
اصلا فیلم نابود شده عملاً. یعنی تو الان نسخه ای که می‌بینیم اوکی معلومه.
ببین پکینپا وقتی جوان بوده آرش پیر بوده، یعنی در راستای این شخصیت بی‌حوصله و بی‌اعصاب و خصلت فاشیستیش. پل شریدر حرف خوبی میزنه، میگه دشت مرتفع بتاز، دشت مرتفع بتاز پکینپا موقعی ساخته که 37 سالش بوده. نکته طعنه‌آمیز اینه که فیلم راجع به دو تا پیرمرده و نکته طعنه‌آمیزتر اینه که پکینپای 37 ساله از هر دو تا اونا پیرتره.
عالی. آرش
اگه اجازه بدیم من ایستی میخواستم بگم
اجازه ما هم دست
شماست. یکی از نکات فیلم خیلی نکات درخشان فیلم دو تا صحنه است که چون من یه بار دیگه فیلم مجبور شدم ببینم برای اینکه میخواستیم در موردش حرف بزنیم، همچنان به نظرم یکی از بهترین صحنه هاست صحنه ای که اون درشکه روی پل گیر میکنه. بله. اون تعلیق اون صحنه
سکانس معروف است.
سکانس معروف از یه طرف داره دینامیته داره باروته داره هی میرسه به یک نقطه و شما یک جای گیر میکنین که آیا این تعلیق اون چی میشه، آیا ما همه با هم میریم هوا یا اینکه اینا رد میشن.
که ببخشید آرش وام داره یا حالا اگه وام دارن یادآور اون سکانس مشابه توی خوب بد زشت هم است.
بله.
و یکی از بهترین خنده‌دارترین صحنه هایی که تو تمام زندگی میدم صحنه ای که اون جنرال ماپاچه مسلسل گرفته و داره و بعد اون جنرال از اون بالا داره اینجوری میکنه آقا اینو بعد تو سپایه ببندید و این داره میچرخونه و تق 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 داره میزن و هنوز یکی از زیباترین کمدی ها و یکی از خنده‌دارترین صحنه های تمام تاریخ سینما تو اون فیلم. عجیبه، یعنی شما در این اون بار اون خشونت فیلم شما رو وارد یک تعلیق به این شکل میکنه، از صحنه قطار بگیری تا اون جدا کردن واگن ها تا گیر کردن روی پل و بعد رسوندن محموله به جنرال ماپاچه و بعد اونجا میگه آقا اینو رو سپایه ببنده
شلنگی که باز کردی
واقعا اون صحنه عجیبه، واقعا اون صحنه عجیبه. بعد به قولی از اون صحنه کرکخند از واقعا
و خیلی هنر ویژه میخواد که
هنر ویژه میخواد که شما بتونید در اون موقعیت بتونید که همچین چیزی با این بار طنز بتونین این صحنه رو در این فیلم
تهش همینه، یعنی دیکتاتورهایی که داره نشون میده همش روی بلاحت داره میره، یعنی خشونتشون از بلاحتشونه. و در واقع اینکه ته وجودشون نشون ندنه که دارن بقیه این کارو میکنن.
ببین راجب
دیگه خیلی جمعش کنیم بحثو.
آره راجب مکزیکی هم اینه که ببین باز اینجا هم رو در راسته همون روی کار افراطی باز شکل نمایش مکزیکی هاش هم افراطیه دیگه.
بله.
بیشتر از این نسبت برقرار بکنه با سینمای وسترن شبیه به کاری که مثلا جان هیوستون توی گنچه سیرا مادره میکنه با مکزیکی، اون تصویر چرک و کثیفی که نشون میده از اونجا. در نهایت جنبندی نهایی اینه، یعنی هم راجع به کارنامه پکینپا هم راجع به این گروه خشن، همه اهمیت پکینپا برای من صرف نظر از همه اون مومنت های احساسی عاطفی سینمایی که توی فیلماش میسازه و پره و هیچ بدیل و مشابهی تو کارنامه فیلمساز دیگه هم نداره، نکته پکینپا برای من اینه که یک مرد ویژه منحصر به فرد و مسئله سازیه، عبارت به طریق فردیت مسئله سازی بوده که از خود فاشیست و رنجورش میگذره تا مخاطب به قیمت بدنامی اون آدم به فهم بهتر از موقعیت پارادوکسیکال برسه، موقعیتی که نه لزوما مثبت نه لزوما منفی، هم بار شرارت بار توش هست هم بار صلح طلبانه توش هست
و به شدت سمپاتی
حتماً.
دقیقاً.
حتماً. و در نهایت میگم همون بدنامیه به قیمت دسترسی به حقیقت که از یک وجود و از یک هوش ویژه میاد که انقدر این گروه خشن و پکینپا رو ویژه میکنه. من زم هنوز راجع به پکینپا صحبت نشده اونقدر، به خاطر اینکه خب هرچی هم جلوتر اومدیم اون انگاره های نژادی و جنسیتی و اینا برجسته تر شدن، اتفاقا همه اینا باعث میشه فیلم های پکینپا بدتر فهمیده بشه، به خاطر اینکه پکینپا داره سعی میکنه تو همه این مسائل مد شده امروز اون وسط قرار بگیره و نگاه واقعی و فردی خودش رو بروز بده فارغ از همه خواسته های کلی رسانه ها یا افکار عمومی یا پاپ کالچر. یکی از ویژه ترین فیلمسازهای تاریخ سینما و اینم چیز نهایی که باز امروز صحبت گودار رو کردیم، باز صحبت گودار رو میخوام من مطرح بکنم. به نظرم شاید اگه فقط یه بدیل برای گودار تو سینمای آمریکا باشه به لحاظ نسبت دوباره باز عشق و نفرتش با اون متن فیلم آمریکایی، اونم سم پکینپا. یعنی سم پکینپا هم عاشق فیلمای کلاسیکه، هم داره از شمایلها و موقعیت‌های داستانیش مصالح و متریال می‌گیره فیلماش، هم از اون نگاه اخلاقی کلاسیک حالش داره به هم می‌خوره و منزجره و متنفره و داره سعی می‌کنه یه جور دیگه وارونه مطرحش بکنه که گفتیم یه توی پتگارد و بیلی دکید به یه جایی میرسه که خیلی عجیب غریبه. یعنی پتگارد و بیلی دکید به نظر
دست نیافتنیه
کاملا. یعنی تحلیل اون فیلم خیلی کار سختیه، خیلی
که آرش یه سوالی ازت دارم، اگه پکینپا با اولیویا وایلد میشستن فیلم بوکسمارت رو نگاه میکردن چه اتفاقی میفته؟
میزده دقیقه دو فیلم میکاشتش.
نپرس نپرس
تو ذهن چی میگه چه تصویری، یه تصویری بالاخره تو ذهن آدم میاد دیگه.
اوکی اتونه فقط بهم میگه
اگه میشه گفت تصویر باشه.
نه تو فقط به نظرم فکرم آری از خشونت
پکین پایی لازم نیست چیزی بگی، چون برخورد پکین پایی تو خودت نشون دادی توی قسمت مربوط به بوک اسمال. نه چه همونه،
بعید میدونم بیشتر از اون پکین با عصبی میشه.
ولی فکر میکنم که استاد اونقدر چیز نمیشه. این فقط بهم میگه جیم که اینجوری فقط بهم میگه
نگاه
به نگاه منزجر کننده
واقعا در صد
آره و نگاهی که تهش میخواد بگه ولی واقعا همین و اتونا اتاق رو ترک میکردن میرفت بیرون
در همین حد اگه بود من اتونازی بودم کاملا. اوکی
افتخاری بود واقعا، یعنی صحبت راجع به پکین پا تو این شرایط تو این وضعیت واقعا خیلی لذت بخش بود. دمتون گرم که مطرحش کردین و اومد دیگه صحبت کردیم.
عالی عالی. ما برای اپیزود بعدی دامبو رو داریم.
بله
میگه که دامبو اون جیمبو بود.
جیمبو
آره تیم برتون الیتا اتیل باتل انجل چی الیتا
الیتا
علی الیتا باتل انجل رو داریم،
فیلم رابرت رودریگز.
آره و حالا فیلم بعدیمون هم میگیم دیگه مشخص میکنیم و مرسی که
الیتا همینی که جیمز کامرون تهیه کننده‌اش بوده.
آره و هیچی دیگه. آرش با اون لبهای قنچت خدافزی تو بکن.
خیلی خوب مرسی، ممنونم دم همگی گرم. انشالله که اپیزود خوبی رو بشنوید و ممنونم که ما رو حمایت میکنید، ما رو میشنوید و اینکه ما رو نظراتتون آگاه میکنید برای ما یک حداقل یک پیروزی بزرگه و این خوشحال کننده است برای همه ما. دم همتون گرم، هفته خوبی رو شروع کنید و سر خوش باشید، سر کیف باشید. دمتون هم گرم.
بزن بریم.
آره بریم،
چرا که نه. Start thinking beyond our guns. Those days are closing fast. Tell me, Mr. Harrigan, how does it feel? Getting paid for it. Getting paid to sit back and hire your killings with the law's arms around you. How does it feel to be so goddamn right? Good. Started together, we'll end it together. You ride out tomorrow, that is, if you can stay on your horse and watch the buzzard, he'll show you where he is. We're after men. And I wish to God I was with them. Tired of being hunted. Mexico, señor. These are the years of sadness.
یه جای بخصوصتون داره میسوزه.